خب اسکیزوفرنی آخراش بودیم. من قسمت درمان رو دوباره برمیگردم بیشتر باز میکنم، به خاطر اینکه درمان یه جاهای خیلی مشترک با بقیه اختلالات سایکوتیک، برای که هی تکرار نکنم، در نتیجه همه اختلالات سایکوتیک رو یه دور مرور میکنیم از لحاظ طبقه بندی و اپیدمیولوژی و تاریخچه و پروگنوز و علائم و اینجور چیزا، بعد دوباره برمیگردیم راجع به درمان‌ها دارویی و غیر دارویی رو با هم راجع بهشون صحبت میکنیم. خب پس فعلا اسکیزوفرنی رو میبندیم تا به بحث درمان برگردیم. غیر از اسکیزوفرنی، سایر اختلالات سایکوتیکی که مورد بحثمون قرار میگیره شامل اختلال اسکیزوافکتیو، اختلال اسکیزوفرنی فرم، اختلال هزیانی یا دیلوژنال دیزوردر و بریف سایکوتیک دیزوردر. علاوه بر اون دو تا دسته اختلال در همه طبقات DSM وجود داره: اختلالات ناشی از جنرال مدیسن کاندیشن و اختلالات ناشی از دارو و مواد. بنابراین چه شما اختلالات سایکوتیک بخونید، چه استرابی رو بخونید، چه خلقی رو بخونید، چه خیلی اختلالات دیگه رو بخونید، یکی از طبقات تشخیصی اینه که اینجا هم یک طبقه سایکوتیک دیزوردر دیو تو جنرال مدیسن کاندیشن داریم، اون اختلالات سایکوتیکی که ناشی از مسائل طبی عمومی هستن، و سابستنس ایندیوس سایکوتیک دیزوردر، اون اختلالات سایکوتیکی که ناشی از مواد هستن. خب اسکیزو افکتیو دیزوردر همینطور که از اسمش برمیاد ترکیبی از علائم اسکیزوفرنیا و علائم افکتیو دیزوردر رو توش میبینیم. قدیم ها اصولا به اختلال خلقی به جای مود دیزوردر میگفتن افکتیو دیزوردر. بعضی از دانشجوهای ما که کتابای فارسی فقط میخوندن، سر کلاس هم نمیمدن، آخر ترم از اینجا معلوم میشد که میگفتن اختلال اسکیزو افکتیو، چون افکتیو رازبونشون بود به خاطر کلمه افکتیو یعنی مؤثر. اینجا معلوم بود که کتاب فارسی خوندن، سر کلاس هم نیومدن، اسکیزو افکتیو هی میگفتن. به هر حال اسکیزو افکتیو بعضی از ویژگی‌های اسکیزوفرنی رو داره، بعضی از ویژگی‌های اختلال خلقی رو داره. در نتیجه نظر این هست که اینها هم یک گروه هتروژنوس از بیمارانن، یعنی یک گروه از بیمارانن که طیف وسیعی دارن، چه از حیث بیولوژیک، ژنتیک، شجرنامه، چه از حیث مسائل روانشناختی و علائم. بعضی هاشون به اسکیزوفرنی ها نزدیکترن، بعضی هاشون به افکتیو دیزوردر ها نزدیکترن، و بعضی هاشون انگار مخلوطی از دوتا اختلال هستن. خب اگر که این کسانی که اسکیزو افکتیو دیزوردر دارن هم علائم اسکیزوفرنی رو دارن هم علائم افکتیو دیزوردر، از کجا ما بدونیم که اصلا اینا اسکیزوفرنی نیستن؟ از اینجا ما تشخیص میذاریم اسکیزو افکتیو دیزوردر که حداقل یک کسی که اسکیزو افکتیو دیزوردر داره در غیاب علائم خلقی مدت قابل توجهی باید علائم سایکوتیکش حفظ بشه، حداقل 2 هفته. بنابراین کرایتری DSM اینجوریه دیگه: An interrupted period of illness، یک دوره قطع نشده درمان نامنقطع بیماری، ببخشید یک دوره غیر منقطع بیماری، which there is a major mood episodes، که در اون علائم یک اختلال خلقی اساسی وجود داره، حالا چه میجر دپرسیو اور مانیک، یا علائم افسردگی اساسی یا مانیک، کانکارنت ویت کرایتریون ای آف اسکیزوفرنی، همزمان با یکی با کرایتری آی اسکیزوفرنی. کرایتری آی اسکیزوفرنی چی بود؟ کرایتری آی اسکیزوفرنی این بود که بین دیلوژن، هالوسینیشن، دیسورگانایز اسپیچ، disorganized behavior و negative symptoms باید حداقل فرد 2 تا از اینها رو داشته باشه، که حداقل یکی از اون 2 تا مال علائم 1، 2 و 3 باشه، یعنی hallucination، delusion و disorganized speech. خب کرایتری آی اسکیزوفرنی رو باید حتما بیمار اسکیزوافکتیو داشته باشه، به علاوه این که علائم یک اختلال خلقی رو هم همزمان داشته باشه. حالا اون اپیزود خلقی میتونه اپیزود خلقی افسردگی اساسی باشه، میتونه اپیزود خلقی مانیا باشه. اما اینجا به عنوان یک تبصره گفته که اگر اپیزود خلقی که راجع بهش داره صحبت میکنه اپیزود خلقی افسردگی هست، باید حتما خلق افسرده رو داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه بعدن که براتون افسردگی رو صحبت کنم میبینید که کرایتری ای افسردگی این هست که بیمار افسرده یا دپرس مود داشته باشه، یعنی خلق پایین، غمگین، اندوهناک، محزون، یا اینکه آنهدونیا رو داشته باشه. آنهدونیا یعنی لذت نبردن از زندگی. یادتون میاد که هدون اسم فرزند پسوخه و کوپیدو بود در اسطوره های یونان باستان. یک کتابی لوسیوس آپولونیوس نوشته بود به اسم متامورفوزیس یا مسخ، که در این کتاب متامورفوزیس و مسخ داستان عشق بین پسوخه بود که یک شاهزاده خانم سیسیلی بود و کوپیدو فرزند آفرودیت، که در واقع آفرودیت ایزد بانوی عشق بود، کوپیدو هم پسر آفرودیت بود و آدم ها مسئول عاشق کردنشون اون بود، ولی خود کوپیدو عاشق پسوخه شد. بعد یک داستان طولانی عشق بین پسوخه و کوپیدو اتفاق افتاد و اینا به هم نمی رسیدن تا بالاخره سالها رفت و آمد و رفت و آمد، بالاخره به هم رسیدن. وقتی به هم رسیدن و به سال واقع شد، اون وقت یکی از فرزندانشون دختری بود به اسم هدون. این هدون که فرزند وسال پسوخه و کوپیدو بود، بعد این اسمش آمده در روانپزشکی. وقتی میخوان بگن کسی از زندگی لذت نمیبره، به زبان یونان باستان میگن دچار آنهدونیاست، یعنی که اون ایزدی که اسمش هست هدون در درون این غایب شده، از در درون اون رفته بیرون. بنابراین هر کسی که دوش هدون وجود داره، بالاخره از یه چیزی لذت میبره، یکی از غذایی، یکی از سکس، یکی از سیگار، یکی از فیلم، یکی از جوک لذت میبره. وقتی کسی از هیچی، از چیزی که قبلا لذت میبرده، لذت نبره، این ایزد بانوی لذت از درونش رخت بر بسته باشه، بهش میگن که دچار آنهدونیا شده. خب چرا میگیم حتما باید یکی از این دو تا ویژگی که داشته باشه؟ اینجا میگیم حتما دپرس مود، برای اینکه آنهدونیا رو ما از علائم منفی سایکوز نمیتونیم تفکیک کنیم دیگه. یک آدم سایکوتیک، یکی از علائم سایکوزش میتونه آنهدونیا باشه. علائم منفی یعنی بی انگیزه بودن، آموتیویشنال بودن، بی احساس بودن، آپاتتیک بودن، بی لذت بودن، آنهدونیا. پس در نتیجه اگر قرار باشه که هر بیمار اسکیزوفرنی که علائم منفی داره و بگیم خلقش هم افسرده است، اون وقت هر بیمار اسکیزوفرنی میگیم دچار اسکیزو افکتیو دیزوردره. من همین گفتن که نه، باید حتما اگر علائم خلقش افسردگیه، باید دپرس مود داشته باشه، نه آنهدونیا. حالا باید 2 هفته در غیاب علائم خلقی دیلوژن یا هالوسینیشن باقی بمونه. پس این چیزی است که یک اسکیزو افکتیو رو از یک اختلال خلقی سایکوتیک تفکیک میکنه، چون بسیاری از اختلالات خلقی، چه افسردگی و چه مانیا، وقتی دچار حمله خلقی میشن علائم سایکوتیک رو هم پیدا میکنن و در نتیجه یک سایکوتیک مود دیزوردر خیلی شایع میتونه وجود داشته باشه. پس ما باید حداقل 2 هفته در غیاب علائم بارز خلقی هالوسینیشن یا دیلوژن رو داشته باشیم. یعنی میگن که غمگین هم هست، خوابش هم کمه، اینجوری هم هست، اینجوری هم هست، اینجوری هست، دپرشن، دیلوژن هم داره، مثلا هذیان این رو داره که قلبم پوسیده و بوی قلب پوسیدم رو من مرتب استشمام میکنم، یعنی هالوسینیشن هم داره. و اما میگن که یه ماه هست که این حرفا رو میزنه، اما الان 2 هفته است که گریه هم میکنه، کم غذا هم شده، همش هم غمگینه، همش هم داره راجع به مرگ صحبت میکنه. خب پس ما میبینیم که 2 هفته در غیاب علائم خلقی این علائم دیلوژن یا هالوسینیشن رو داشته، در حالی که در مورد بیمار خلقی سایکوتیک برعکس اینه. یعنی اول علائم خلقی میاد تشدید میشه به یه شدتی که برسه اون وقت علائم سایکوتیک رو میبینیم. خب حالا میگیم که از کجا تفکیک کنیم اینکه این بیمار ما یک بیمار سایکوتیکی نیست که تغییرات خلقی هم داره، چون بیمار اسکیزوفرنی هم ممکنه در مرحله حاد بیماری شما اجیتیتد و ایریتیبل ببینیدش، تحریک پذیر و بیتاب ببینیدش. خب ممکنه پس بگید که این علامت شاید علائم مانیای این آدمه. از اون طرف قضیه یک بیمار اسکیزوفرنی که علائم منفی داره هم ممکنه خیلی وقتا شما این رو دپرس ببینید، یا حتی خیلی از بیماران اسکیزوفرنی بعد در دراز مدت بیماریشون علائم افسردگی پیدا میکنن که توی DSM-4 حتی یک عنوان تشخیصی پیشنهاد شده بود تحت عنوان پست سایکوتیک دپرسیو دیزوردر، اختلال دپرسیو پس از سایکوز، پست سایکوتیک دپرسیو دیزوردر آف اسکیزوفرنیا، یعنی بیمار اسکیزوفرنی که بعد از سایکوزش دچار بیماری دپرسیو میشه که حالا به هر دلیلی این عنوان از DSM-5 برداشته شده. خب پس چجوری ما فکر کنیم که این بیمار اسکیزوفرنی نیست؟ میگن حداقل در 50% از دوره بیماریش شما باید علائم خلقی رو هم ببینید. پس یک بیمار اسکیزوفرنی که 5 سال دچار اسکیزوفرنیه، الان 6 ماه علائم افسردگی پیدا کرده، اینجا مرز بین اسکیزوفرنی افسرده و اسکیزو افکتیوه، و اون مرز اینه که این آدم 5 سال اسکیزوفرنی داره، 6 ماه افسردگی پیدا کرده، یعنی 1/10 از دوره سایکوزش علائم خلقی داره. یا این آدم 5 سال اسکیزوفرنی داره ولی فقط در اپیزودهای حاد سایکوز که سالی یه بار پیش می اومده، اون یه هفته اول ایریتیبل مود و اجیتیتد مود داره و شبیه یک بیمار مانیک میمونه، ولی 5 سال اسکیزوفرنی داره، کل اون دوره های اجیتیشنش با هم جمع کنیم میشه به اندازه 1 ماه، میشه به اندازه 2 ماه. اما اینجا وقتی آدم میبینه که در 50% کل دورش علائم خلقی هم داره، میشه اسکیزو افکتی. بنابراین وقتی این کرایتری ها رو رعایت بکنیم، چنین نیست که هر کسی که هم علائم خلقی داره هم علائم سایکوز داره بهش بگیم اسکیزو افکتی که بعد به ما بگن شما دقت کافی تشخیصتون نداره. اینجا کاملا مشخصه که 2 هفته در غیاب علائم خلقی دیلوژن و هالوسینیشن باقی مونده. اونجا هم کاملا مشخصه که در 50% از طول دوره بیماریش علائم خلقی وجود داشته. خب پس این وجه تشخیصیش هست. حالا از حیث تاریخی، اولین کسی که اصطلاح اسکیزو افکتیو دیزوردر رو به کار برد ژاکوب کازانین بود. اونجا املاش نوشتم، سال 1933 ژاکوب کازانین اصطلاح اسکیزو افکتیو دیزوردر رو به کار برد. و نکته جالب اینها اینجاست که از لحاظ ژنتیکی هم انگار این بیماران یه جوری در جایی واستادن که سایکوز و اسکیزوفرنی و مود دیزوردر هر دو ژنش وجود داره، به این معنا که در بیماران اسکیزو افکتیو در فامیلاشون نسبت به فامیلای بیمارای اسکیزوفرنی مود دیزوردر بیشتر وجود داره. از اون طرف در فامیلای بیماری اسکیزو افکتیو نسبت به فامیلهای بیماری مود دیزوردر اسکیزوفرنی بیشتر وجود داره. یعنی انگار که اون پروبندها یا اون فامیلهاشون یه جور از هر دو ژن رو، از هر دو ژن، نه ژن اسکیزوفرنی و ژن مود دیزوردر، ژنهایی که روی خلق تأثیر میزنن و ژنهایی که روی محتوای تفکر تأثیر میذارن به صورت پخش توی فامیلشون هر دو اونها وجود داره. پس فامیل های اسکیزو افکتیوا نسبت به فامیل های اسکیزوفرنیا بیشتر احتمال داره اختلال خلقی داشته باشن، فامیل های اسکیزو افکتیوا نسبت به فامیل های خلقی ها هم بیشتر ممکنه که تو فامیلاشون اسکیزوفرنی وجود داشته باشه. خب توی یه تحقیقی رو انجام دادن در 1968 جان کوپر و همکارانش که تشخیص ها رو در بریتانیا و تشخیص ها رو در آمریکا با هم مقایسه کردند. دیدن در بریتانیا تشخیص خلقی بیشتر از اسکیزوفرنیا گذاشته میشه، در آمریکا تشخیص اسکیزوفرنیا بیش از تشخیص خلقی گذاشته میشه. بعد متوجه شدن که روانپزشکان آمریکا بیشتر تحت تأثیر نظریه بلولر قرار دارن که در واقع هر اختلالی رو در تفکر و افکت و روابط، یعنی اون اوتیسم و افکت و امبیوالنس و اسوسییشن، به اسکیزوفرنی نسبت میداد. و روانپزشکان بریتانیا بیشتر تحت تأثیر امیل کریپلین قرار دارن که در واقع اختلال خلقی رو راجبش صحبت کرده بود، منیک دپرسیو دیزوردر رو اولین بار بیماری منیک دپرسیو رو مطرح کرد. و بنابراین خیلی امیل کریپلین نظرش بود که اول شما به خلقی فکر بکنید، وقتی خلقی رو تونستید رد بکنید به اسکیزوفرنی فکر بکنید. اما با دیدگاه بلولر هر کس که اون اختلالات در 4A رو داشت تشخیص اسکیزوفرنی بهش اطلاق میشد، حتی اگر خلقش بالا یا پایین بود. متوجه شدن که این تفاوت در تشخیصی، تفاوت در واقع اتیتود بلولری و اتیتود کریپلینی، منجر به این میشه که در یک کشور تشخیص سایکوز بیشتر گذاشته بشه، در یک کشور تشخیص اسکیزوفرنی بیشتر گذاشته بشه. و تشخیص اسکیزوافکتیو دیزوردر مدت‌ها بنابراین تحت تأثیر این بود که روانپزشکان بریتانیایی فکر می‌کردن که این همون خلقیان که سایکوتیک شدن، روانپزشکای آمریکایی فکر می‌کردن این همون اسکیزوفرنیا هستن که حالا علائم خلقی هم دارن. ولی خب بعداً با مطالعاتی که روشن انجام شد راجع به ژنتیک بیمارا، پروگنوز بیمارا، اپیدمیولوژی بیماری و غیره، معلوم شد که در واقع اینها یک اختلال جداگانه هستن. چرا فکر نمی کنیم که اینا کسانی هستن که دو تا بیماری رو همزمان دارن، هم اسکیزوفرنیا هم مود دیزوردرن؟ فراوانی اسکیزوافکتیو ها بیشتر از اون چیزیه که آمار و احتمالات به ما این آمار رو میده که یه نفر یه گروهی هر دو اینا رو داشته باشن. یعنی مثلا اگر یک در صد آدم ها در طول عمرشون ممکنه اسکیزوفرنی بگیرن، 5% از آدم ها در طول عمرشون ممکنه که خلقی بگیرن، پس فراوانی اسکیزوافکتیو باید باشه 1% ضرب در 5% که میشه 5 در 10,000. اما فراوانی اسکیزوافکتیو خیلی بیشتر از این 5 در 10,000 در طول عمر. بنابراین معلوم میشه که اینا کسایی نیستن که دو تا بیماری رو همزمان داشته باشن، بلکه یک انتیته جداگانه‌ای وجود داره. یه بحث بسیار مهم در تشخیص گذاری توی روانپزشکی که توی فصل نوروساینس راجبش صحبت کردم این هست که تشخیص‌های ما یه کاری کنیم که ریلایبیلیتیشون بیشتر باشه و ولیدیتیشون بیشتر باشه. برای یادآوری خدمتتون میگم که ریلایبیلیتی خودش دو بخش داشت، اینتر ریلایبیلیتی و تست ریتست ریلایبیلیتی. اینتریت ریلایبیلیتی یعنی 2 تا 3 تا 4 تا درمانگر که تشخیص میزنن این تشخیصاشون با هم دیگه بخونه، اون میشه اینتریت ریلایبیلیتی، یعنی پایایی بین تشخیص گذارها. بنابراین اگر 5 نفر یه بیمار رو ببینن و یکی بگه اسکیزوفرنیه، یکی بگه بایپولار سایکوتیک، یکی بگه اسکیزوافکتیو، یکی بگه دیلوژنال دیزوردر، یکی بگه سایکوز ناشی از مواد، یعنی این 5 تا تشخیص با هم اینتر ریلایبیلیتی ندارن. اما اگر مثلا 3 تا از این 5 نفر بگن اسکیزوفرنیه، یعنی اینکه 3 از 5 چند درصد، مثلا 60% ریلایبیلیتی یا پایایی در این تشخیص وجود داره. ریلایبیلیتی دیگه هم تایم ری تایم ریلایبیلیتی یا تست ری تست ریلایبیلیتی، تایم ری تایم نه، تست ری تست ریلایبیلیتی. یعنی من الان تشخیص روشم اسکیزوفرنی، آیا یه ماه بعدم تشخیصم همین یا تشخیصم عوض میشه؟ 3 ماه بعدم تشخیصم همین یا تشخیصم عوض میشه؟ اگر من 5 بار یک مراجعه رو ویزیت کنم و هر 5 بار بگم اسکیزوفرنیه، یعنی تست ریتست ریلایبیلیتیش میشه 100%. اما اگر من 5 بار بیمار رو ببینم، 3 بارش بگم اسکیزوفرنیه، 2 بارش بگم نه من فکر میکنم خلقی سایکوتیکه، یعنی این تست ریتست ریلایبیلیتیش مثلا میشه حداکثر 60%. این میشه پایایی تشخیص. ولیدیتی تشخیص یا روایی تشخیص هم به چند چیز برمیگرده، یکی فیس ولیدیتی یا روایی چهره‌ای که منظور اینه که خود درمانگرها باور داشتن که همچین اختلالی وجود داره، ما ما باور داریم که همچین چیزی وجود داره. این میشه فیس والیدیتی. یکی دیگهش دیسکریپتیو والیدیتی یا روایی توصیفیه. و روایی توصیفی یعنی این که ما بتونیم دو تا اختلال رو بر اساس اینکلوژن کرایتریا و اکسکلوژن کرایتریا از هم سوا کنیم. بنابراین وقتی که میگیم این گونه میتوانید شما اسکیزو افکتیو رو از خلقی سایکوتیک سوا کنید که حداقل دو هفته در غیاب علائم خلقی علائم سایکوتیک وجود داره، یعنی این تشخیص دارای چی میشه؟ دسکریپتیو والیدیتی میشه، روایی توصیفی میشه. اما وقتی که میگیم که حداقل حدود 50% از دوره هاش این آدم علائم خلقی هم داشته باشه، چون رتروگرید از اون آدم چند سال این تقریبا مریضه، میگن 7-8 سالی میشه، بعد میگیم چقدر مدت مثلا افسرده بوده، میگه افسردگی هم زیاد داره، یعنی خیلی اون 50% دیگه وقتی داره رتروگرید راجع به کل طول دوره بیماری چند ساله صحبت میکنه، اون تشخیص 50% خیلی وقتا خیلی دقیق نیست. اونجا این دسکریپتیو والیدیتیه پایینه، تفکیک اسکیزو افکتیو از اسکیزوفرنی ذره مشکل تره، به خاطر اینکه رتروگرید واپس گرایانه شما باید ببینید تو 10 سال چقدر این 50% اتفاق افتاده. پس این میشه مفهوم پردیکت والیدیتی، ببخشید دسکریپتیو والیدیتی. یه چیز دیگه وجود داره پردیکت والیدیتی. پردیکت والیدیتی یعنی چی؟ یعنی اینکه تشخیص های ما روای تشخیصمون این گونه معلوم بشه که دو تا بیماری پروگنوزشون با هم فرق میکنه. یعنی پروگنوز یک اسکیزو افکتیو با پروگنوز یک اسکیزوفرنی فرق میکنه. اگر پروگنوز این دو تا با هم یکی باشه، خب شاید دو تا بیماری نیست، یک بیماری است با دو علامت متفاوت. این میشه پردیکت والیدیتی. حالا از حیث پردیکت والیدیتی دیدن که پروگنوز اسکیزو افکتیو و پروگنوز اسکیزوفرنی اینجوری با هم متفاوته، پروگنوزش با پروگنوز اختلال دو قطبی هم باز متفاوته. بره اسکیزوفرن ها از اسکیزو افکتیو ها پروگنوز بدتری دارن، خلقی ها هم پروگنوزشون نسبت به اسکیزو افکتیو ها بهتره، هم پروگنوزشون نسبت به اسکیزوفرنی ها بهتره. اون جلسه هم بهتون گفتم خیلی بیماران دو قطبی هستن که با وجودی که حمله های مکرر مانیا یا دیپریشن داشتن یا هر دوشو داشتن، اما آره تحصیل و تحصیل شدن، دارن درس میدن، دارن کار میکنن، حالا ممکنه 5 بارم بستری شده باشه و حتما این 5 بار توی طولانی شدن تحصیلش تأثیر گذاشته، تو موفقیت مالی و حرفه‌ایش تأثیر گذاشته، ولی تونسته دوباره با یک زمان از دست رفته خودشو برگردونه. مثل آدمی که پاش میشکنه، مثل آدمی که دستش میشکنه، مثل آدمی که یه بیماری گوارشی میگیره، تونسته خودشو برگردونه. اما اسکیزوفرنیا اون افتی که بعد از اسکیزوفرنی پیدا میکنه اون افت قابل جبران نیست. خب پس پروگنوز اسکیزوفرنیا نسبت به پروگنوز اختلال خلقی ها با هم متفاوته. تو اختلال خلقی ها شما میبینید پروگنوز کسانی که افسردگی اساسی دارن خیلی بهتر از کسانی که پروگنوز اختلال دو قطبی داره. منظور افسردگی اساسی یک قطبیه، یعنی کسی در تمام طول دورش هیچ وقت علائم مانیا یا هایپومانیا نداشته. پروگنوز اونها خیلی بهتر از پروگنوز کسانی است که اختلال دو قطبی دارن، و اونایی که اختلال دو قطبی دارن پروگنوزشون بهتره که زانی که اسکیزو افکتیون. حالا اسکیزو افکتیو ها رو دیدن که دو دستن، یه سری اسکیزو افکتیوی که فقط خلق افسرده دارن، یه سری اسکیزو افکتیوی که خلق افسرده هم گاهی دارن، خلق مانیا هم گاهی دارن، یا یعنی اینکه فقط خلق مانیا دارن. اساسا اگر کسی فقط ازش مانیا دیده باشیم هم اونو تو اختلال دو قطبی میگذاریم، چون باور بر این هست که آدم هایی که اختلال علائم اپیزود مانیا دارن یا پیش از این علائم افسردگی داشتن ولی اندر دیاگنوزیس قرار گرفته، یعنی تشخیص داده نشده، یا بالاخره علائم افسردگی پیدا میکنن، بنابراین همین که یه نفر علائم مانیا داره هیچ وقت ما نمیگه مانیای تک قطبی، مانیا جز اختلال دو قطبی. حالا اینجا جالبه که با وجودی که تو اختلالات خلقی افسرده ها پروگنوز بهتر از بایپولار ها دارن، اما تو بیماران اسکیزو افکتیو برعکسشه. یعنی اینکه افسرده های اسکیزو افکتیو پروگنوزشون به اسکیزوفرنی نزدیک تره تا به اختلال خلقی، اما اسکیز افکتیو های دو قطبی پروگنوزشون به اختلال دو قطبی نزدیکتره. بنابراین اگر از یک بیمار اسکیز افکتیو دوره های مانیا ببینید، پروگنوز بهتری داره تا اینکه دوره های مانیا نبینید. و توی بیماران اسکیز افکتیو دیدن از لحاظ اپیدمیولوژی هم این دوتا اختلال یه تفاوتایی با هم دارن. میدونید افسردگی اساسی توی خانم ها دو برابر آقایون رخ میده، اما اختلال دو قطبی توی خانم ها و آقایون فراوانی برابر داره. حالا دیدن اسکیزو افکتیو دو قطبی توی دو جنس فراوانی برابر داره، اما اسکیزو افکتیو افسرده توی خانم ها بیشتر از آقایونه. خب و بنابراین بیماران اسکیزو افکتیو دو قطبی اسکیزو افکتیو افسرده فکر میکنن اینا دو تا اختلال جداگانه باید باشن، چون هم پروگنوزشون با هم متفاوته، هم فراوانی جنسیتیشون با هم متفاوته. در نتیجه اسکیزو افکتیو دو قطبی هم به اختلال دو قطبی نزدیکتر از حیث پروگنوز و هم از حیث اپیدمیولوژی فراوانی جنسیتی به اختلال دو قطبی نزدیکتره. اسکیزو افکتیو افسرده از حیث فراوانی جنسیتی و افسردگی اساسی نزدیکتره، از حیث پروگنوز به اسکیزوفرنی نزدیکتره. تو اسکیزوفرنی ها ما اسکیزوفرنی افسرده باز پروگنوز بهتری از اسکیزوفرنی های آپاتیک داره، یعنی اونی که آپاتیتیک احساسی نداره پروگنوزش بدتر از اونیه که اندوه داره، گریه میکنه، غمگینه و غیره، که البته اسکیزوفرنی افسرده بیشتر ممکنه اقدام به خودکشی بکنه. بنابراین اسکیزوفرن افسرده رو بیشتر باید لحاظ افسردگی، لحاظ سویسایدل ایدیشن مورد مانیتورینگ قرار بدیم نسبت به اسکیزوفرنی که آپاتیکه. اما پروگنوز اسکیزوفرنی آپاتیک نسبت به پروگنوز اسکیزوفرنی افسرده پروگنوز بدتری هست. چرا برعکس؟ پس دوباره باید عکس بگیریم. دفعه قرمز هم میذارم که معلوم بشه که نه این پروگنوز بده، این پروگنوز بده، این پروگنوز خوبه. منظورم از مثبت و منفی این بوده دیگه، نه از نظر شدت بیماری. گود بعد آرون درست شو قبلا اینجا رو مثبت گذاشت. آها خب زین بعد از نظر تشخیصی یا پروگنوز؟ از نظر تشخیصی کلن اسکیزوفرن، اسکیزوفرن افسرده طول دوره های افسردگی نسبت به طول دوره های اسکیزوفرنی بسیار کوتاهه. مثلا این آدم 5 سال اسکیزوفرنه اما 3 ماه افسرده است. آره آره، اما اینجا باید حداقل در 50% از طول کل بیماری شما علائم اپیزود افسردگی رو ببینید. از نظر تشخیصی اینجوری تفکیک میشه. اسکیزوفرنی هم فراوانی جنسیتی با هم برابره دیگه، فراوانی جنسیتی تو اسکیزوفرنی برابره، ولی چون مردها اسکیزوفرنی رو در سن کمتر پیدا میکنن بنابراین اسکیزوفرنی مردها پروگنوز بدتری داره و بیشتر ممکنه که علائم منفی پیدا کنه، چون اسکیزوفرنی که از دهه دوم عمر شروع میشه در حالی که اسکیزوفرنی زنها از دهه سوم چهارم شروع میشه. در نتیجه باز اینجا هم میتونید فکر کنید اینجا فراوانی مردها بیشتر از اینجا هست، ولی اینجا از نظر اپیدمیولوژی به این شباهت داره، جنسیت تفکیک جنسیت از نظر پروگنوز به این شباهت داره. خب اینم از ماجرای پردیکت والیدیتی در اسکیزو افکتیو دیزوردر، بایپولار دیزوردر و عرض کنم که اسکیزوفرنیا. بعدن به کانستراکت والیدیتی هم دوباره میرسیم که یادآوری کنم که کانستراکت والیدیتی یعنی چی. فیس ولیدیتی نه فیس تو فیس فیس ولیدیتی
فیس ولیدیتی خب یه جوری انگار آدم های متعددی در بودن این رو قبول میکنن. خب تو بقیه جاهای همچین چیزی رو ما ولیدیتی باید بدونیم که آدم های متعددی یه پدیده رو قبول دارن. ما داریم با عنوان متخصص جریان میگیم حالا این که مثلا یک ولیدیتی آدم های متعددی هستن که یک چیزی رو با عنوان مثلا یه چیز موجود قبول کردن.
خب ببینید اینا سطوح مختلف ولیدیتی با هم متفاوته. فیس ولیدیتی فیشیاله، خیلی سطحیه. خب بنابراین حد اقل ولیدیتی رو داره. دیسکریپتیو ولیدیتی ولیدیتیش بیشتره، پردیکت بیشتره، کانستراکت ولیدیتی بیشتره. مثل اینکه مثلا توی یه شهری شما میرین و بیشتر مردم اون شهر باور دارن که مثلا توی شهر ما هیچ کس آبله نمیگیره. این یک ارزش تشخیصی داره. تا اینکه شما بچید اونجا مثلا یک کودکی یک مثلا هر کسی به شما بگه که تو شهر ما هیچ کس آبله نگرفته، شما نفر بعدی بپرسید بگه نه بابا یه چیز چرندی گفته بچه. خب پس در نتیجه خود کثرت خبر یکی از چیزهاییست که یک درجه از روایی رو به اون خبر میده که حداقل ارزش این رو داشته باشه که ما راجبش کار کنیم. منتها اون کثرت خبری که کی پوینت ها میدن یا استاک هولدر ها میدن، یعنی آدم های کلیدی و مهم میدن، خب مهم تره دیگه. مثلا توی شهر میرید پزشکای شهر اعتقاد داشته باشن که هیچ وقت ما تو این شهر آستیگماتیسم ندیدیم، خب خیلی مهم تره از اینکه مردم عادی بگن. حالا چشم پزشکا اگر بگن دیگه خیلی اهمیت پیدا میکنه، حتی اگر چراییش راجبش ندونه. بنابراین فیس ولیدیتی یه اهمیتی داره. اما اون موقعی که بتونم تشخیص بدم بگیم که فرق این با این چیه، مثلا آبله با چه ملاک‌های تشخیصی، اون با چه ملاک‌های تشخیصی، حالا اینجا یک دیسکریپتیو ولیدیتی وجود داره، اینکلوژن کرایتریا، اکسکلوژن کرایتریا. حالا اگر که بتونیم پیشگویی هم بکنیم، یعنی که بگیم که بنابراین این بیماری این تفاوت هم با این بیماری داره، اهمیتش بیشتر میشه. کانستراکت ولیدیتی وقتی هست که ما بیولوژیکال مارکر داشته باشیم، یعنی اختلالاتی که اون اختلالات بیولوژیکال مارکر داره اونا کانستراکت ولیدیتی داره. بیولوژیکال مارکر مثل چی؟ مثل ساکادیک آی موومنت که هفته پیش داشتم بهتون میگفتم که تو بخش نوروساینس راجع به این صحبت کردیم که یه چیزی مثل ساکادیک آی موومنت رو اخیراً میگن اسمشو بذاری اندوفنوتایپ. یه اصطلاحی داریم ژنوتایپ، یه اصطلاحی داریم فنوتایپ. ژنوتایپ مثلا تریزومی 21 میشه ژنوتایپ یک بیماری که سندروم دان داره. اما اون که این بیمار سندروم دان مثلا انگشتاش کوتاه‌تره یا مثلا چشماش چینه پلکی داره، این میشه فنوتایپش. اندوفنوتایپ یعنی چیزی که نه علامته نه سیمپتومه نه اینکه یک بیولوژیکال مارکره، بلکه یک علامت قابل مشاهده است غیر از علائم تشخیصی بیماری که کاملا با یک بیولوژیکال مارکر متصل. مثلا دیلوژن با یک بیولوژیکال مارکر مشخص وصل نیست. نمیتونیم بگیم هر کس که دیلوژن داره دوپامینش بالاست. ممکنه دیلوژن در افزایش نورپینفرین نسبت به دوپامین پیش بیاد، ممکنه در افزایش دوپامین نسبت به سروتونین پیش بیاد، ممکنه در کاهش گلوتامات NMDA نسبت به دوپامین پیش بیار. پس بین دیلوژن و دوپامین نمیتونیم یک رابطه فرض بکنیم، ولی اندوفنوتایپ با یک بیولوژیکال مارکر ارتباط برقرار میکنه. مثلا ساکادیک آی موومنت، حرکات پرشی چشم، فرضاً ارتباط برقرار میکنه با یک نقطه آناتومیک خاص در مغز که پریفرونتاله، یا با یک مثلا پاتولوژی خاص که حجیم شدن بطن‌های مغزی است. این وقتی یه همچین اتفاق بیفته به این میگیم اندوفنوتایپ و یه جور بیولوژیکال مارکره. منتها یه بیولوژیکال مارکری که آزمایشگاه اندازه‌گیریش نمی‌کنه، در معاینه بالینی قابل مشاهده است. نه سیمپتوم بیماری است، نه بیولوژیکال مارکری است که با MRI آزمایش ببینید، بلکه یه بیولوژیکال مارکری که قابل مشاهده عینی توسط معاینه کننده است. خب وقتی شما یه بیولوژیکال مارکر داشته باشه، چه یه بیولوژیکال مارکر در سطح آزمایشگاهی، چه یه بیولوژیکال مارکر در سطح اندوفنوتایپ، اون وقت شما کانستراکت ولیدیتی دارید، که مثلا ما میدونیم اکساکاتی آی موومنت در اسکیزوفرن ها بیشتر مختل میشه تا در بایپولار مود دیزوردر ها. پس اینجا وجود ساکاتیک آی موومنت یکی از چیزهاییست که نشون میده تشخیص اسکیزوفرنی نسبت به تشخیص اختلال خلقی دو قطبی یک کانستراکت ولیدیتی داره. این بحث ولیدیتی رو فقط فکر کردم اینجا مطرح کنم، یادآوری میشه به خاطر مستاقش بهتر دوباره یادتون میاد. خب اپیدمیولوژی اسکیزو افکتیو کمتر از اسکیزوفرنیه، تقریبا نصف اسکیزوفرنیه، ولی همچون که گفتم اپیدمیولوژی انقدر نادر نیست که فکر کنیم اینها کسانی هستند که دوتا اختلال رو همزمان دارن. از حیث اتیولوژی هم همه اون چیزهایی که توی اتیولوژی بیولوژیک یا اتیولوژی سایکوداینامیک اسکیزوفرنی مطرح شده، اینجا همه اونها توی اتیولوژی توی اسکیزو افکتیو هم مطرح شده. از نظر تشخیص افتراقی یکی از چیزهایی که در واقع همه چیزهایی که تو تشخیص افتراقی اسکیزوفرنیست اینجا باید مد نظر داشته باشیم، اول از همه اینکه مسائل طبی عمومی رو بذاریم کنار. باز اختلالات طبی عمومی مثل تمپورال لوب اپیلپسی هم ممکنه توی تمپورال لوب اپیلپسی علائم سایکوز ببینیم، هم ممکنه توی تمپورال لوب اپیلپسی علائم خلقی ببینیم، و در نتیجه همه اختلالات طبی عمومی که تو تشخیص افتراقی اسکیزوفرنی مطرحه اینجا هم مطرحه. سایکوز ناشی از مواد، باز تو سایکوز ناشی از مواد هم ممکنه علائم خلقی ببینیم، هم ممکنه علائم سایکوتیک ببینیم، مثلا کوکائین، متامفتامین هم علائم مانیا میدن هم علائم سایکوز میدن. بنابراین مثل یک بیمار اسکیزوفرنی یا خلقی که اختلالات ناشی از مواد و اختلالات طبی عمومی رو کنار میذاریم تا تشخیص بذاریم، جزء کرایتریای تشخیص اسکیزوفرنی اسکیزو افکتیو هم اینه که این دو تا اختلال، این دو تا دستی اختلال رو باید کنار بذاریم. علاوه بر اونها اختلالات خلقی رو هم بذاریم کنار، اسکیزوفرنی رو هم بذاریم کنار، اون وقت به اسکیزو افکتیو فکر کنیم. از لحاظ پیشاگهی تعدادی از بیمارانی که اسکیزو افکتیو هستن در دراز مدت ممکنه تشخیص اسکیزوفرنی یا اختلال خلقی بگیرن، و این نشون میده که خب ما ممکنه دقت تشخیصی لازم رو موقع تشخیص گذاری نداشته باشیم، و در نتیجه در دراز مدت بعضی از این بیمارها برن تو دسته اسکیزوفرنی، بعضیشون برن توی دسته بایپولار. اگه برن تو دسته بایپولار یا افسرده پروگنوزشون بهتر از اون چیزیست که ما خیال میکردیم، اگر برن توی دسته اسکیزوفرنی پروگنوزشون بدتر از اون چیزیست که ما خیال میکردیم. از حیث پاسخ به درمان بیماران اسکیزو افکتیو بیش از بیماران اسکیزوفرنی به داروهای مود رگولاتور جواب میدن. یعنی شما بیمار اسکیزوفرنی رو باید حتما یک داروی آنتی سایکوتیک بهش بدید. بیمار اسکیزوفرنی با داروهای مود رگولاتور به تنهایی علائم سایکوزش کنترل نمیشه، چه لیتیوم چه کاربامازپین چه والپرات. ولی تعدادی از بیماران اسکیزو افکتیو با لیتیوم، کاربامازپین یا والپرات علائم سایکوزشون هم رفع میشه، همونطور که در بیماران خلقی سایکوتیک وجود داره. و بنابراین پاسخ بهتره به لیتیوم، کاربامازپین و والپرات توی بیماران اسکیزو افکتیو وجود داره. بیماران اسکیزو افکتیوی که افسرده باشن طبیعتاً داروی آنتی دپرسان براشون تجویز میشه، اونهایی که دو قطبی باشن داروهای مودرگولویتور براشون تجویز میشه. اینجا تو کتاب نوشته که خط اول داروی آنتی دپرسانی که به بیماران اسکیزو افکتیو میدیم داروهای SSRI هست، به خاطر عوارض جانبی کمتری که داره مثل فلوکسیتین و پاروکسیتین و سرترالین و اینها. ولی اگر بیمار مسئله بیخوابی داره یا با داروهای SSRI دچار بیقراری میشه، اون وقت میتونیم که داروهای تریسیکلیک مثل تریمیپرامین و ایمیپرامین و اینها رو مد نظر داشته باشیم، و همینطور الکتروکانوالسیو تراپی یا درمان با تشنج الکتریکی ECT هم توی درمان بیماران اسکیزو افکتیو جای مهمی داره، همونطور که توی درمان بیماران دچار اختلال خلقی و توی درمان بعضی از بیماران اسکیزوفرنی ECT اهمیت داره. اختلال دیگه‌ای که توی دسته اختلالات سایکوتیک راجبش صحبت می‌کنیم اختلال اسکیزوفرنی فرم، اسکیزوفرنی فرم دیزوردر، که اسکیزوفرنی فرم دیزوردر رو اولین بار در سال 1939 گابریل لانگفلد راجبش صحبت کرد و این تشخیص رو گذاشت، و گابریل لانگفلد گفت که یک تفاوتایی بین اسکیزوفرنی فرم یا اختلال شبه اسکیزوفرنی با اسکیزوفرنی وجود داره. یکی این که اسکیزوفرنی فرم دیزوردر سادن آنست داره معمولا، یعنی شروع ناگهانی داره، در حالی که اسکیزوفرنی شروع خزنده داره، یعنی آرام 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 یه علائمی ایجاد میشه. همونطور که گفتم یه علائم پریموربید داره اسکیزوفرنی، یعنی قبل از این هم که این بیمار دچار اسکیزوفرنی بشه، مدرسه هم که میرفت مثلا توی دبستان هیچ کی باش دوست نمیشد، بچه ها میلی به دوستی باش نداشتن، انگار این یه جوریه، بچه ها نمیتونن باش حال کنن. این بیماری نیست، اما یه پریموربید پردیسپوزیشن فاکتوره، یک وضعیت زمینه‌ای متفاوت انگار این بچه نسبت به بقیه داره. بعد علائم پرودروم شروع میشه. علائم پرودروم ممکنه ماه‌ها طول بکشه مثلا، یا حتی گاهی به سال‌ها برسه. مثلا می‌بینیم که 9 ماه 10 ماه یا یه سال یه سال و نیمه که این علائم وسواس تو شروع شده، که تا زمانی که علائم سایکوز خودش نشون نداده ما فکر می‌کنیم اختلال وسواسی داره، حتی تحت درمان وسواس قرار گرفته. بعد از یه سال و نیم شما میبینید که دیلوژن هاش خودشو نشون میده. اما توی اسکیزوفرنی فرم اینجوری نیست، سادن آنست معمولا هست، یعنی 2 هفته است که این آدم تغییر کرده، 1 ماه این آدم تغییر کرده. پریموربیدش چگونه بوده؟ آیا این آدم آدم متفاوتی با دیگران بوده توی مدرسه، توی محل کار، توی خانواده، توی فامیل؟ این رو یه جوری متفاوت میدیدن، مریض احوال میدیدن، گوشه‌گیر میدیدن؟ نه، پریموربیدش متفاوت نبوده. آیا پرودروم طولانی داره؟ مثلا میگن یه سال پیش، این مثلا یه ساله که مثلا غذای فلان نمیخوره، خاص خاری پیدا میکنه، مثلا غذاها رو بو میکشه، میگه این غذا مثلا یه بویی میده من نمیخورم. آیا همچه علائمی داره؟ نه، همچه علائمی هم نداره. پس یکی از ویژگی‌های که اسکیزوفرنی فرم رو از حیث دیسکریپتیو والیدیتی از اسکیزوفرنی جدا میکنه اون سادن آنستیه که توش وجود داره. ویژگی دیگر که تو اسکیزوفرنی فرم وجود داره این هست که یک حالت clouding of consciousness توش وجود داره. یعنی بیماران اسکیزوفرنی فرم رو وقت حمله که میارن یه حالت گیج و ویجی دارن، اورینتیشنشون مختله، انگار بین خواب و بیداری، مثلا مثل آدمی که تازه از خواب بیدار شده، گیج و ویجه، هاج و واجه، یا همچه حالت هاج و واجه گیج و ویجی دارن، یا مثل آدمی که مثلا یه مواد خواباوری مصرف کرده، یه حالت اورینتیشنش مختله، در حالی که توی بیمار اسکیزوفرنی مختل نیست. یادتون میاد که توی اسکیزوفرنی یه سری واژه های تاریخی رو مورد استفاده قرار داده، گفتن بعضی از اسکیزوفرنا رو میگفتن این توی تویلایت استیت، تو وضعیت شفقیه، بهشون میگفتن اونیروئید اسکیزوفرنیا، اسکیزوفرنی رؤیا وشانه. اونا بیشتر احتمال داره که اسکیزوفرنی فرم باشن تا اسکیزوفرنی. بیمار اسکیزوفرنی حالت دلیریوم، دلیریوس یا دلیریومی پیدا نمی کنه. پس لانگفلد جز علائمی که تو بیماران اسکیزوفرنی فرم دیدیم که شروع ناگهانی توشون بیشتره، clouding of consciousness و حالت گیجی توشون بیشتره، علائم خلقی هم نسبت به اسکیزوفرنی توشون بیشتره، مثلا گریه کردن توشون بیشتره نسبت به بیمار اسکیزوفرنی، و بناین کورس دارن و نسبت به اسکیزوفرنی ها خوشخیمتر هستن، یعنی پروگنوز بهتر دارن. اینا چیزایی بود که 1939 که لانگفلد مطرح کرد که باید اسکیزوفرنی فرم رو هم ما به عنوان یه تشخیص به رسمیت بشناسیم، اینها رو مطرح کرد. خب شروع در نوجوانی و جوانی توی اسکیزوفرنی فرم ها بیشتره. ما آدم مثلا مسن رو کمتر میبینیم یک اسکیزوفرنی فرم برای شروع بشه، و مردها 5 برابر زنها ممکنه که اسکیزوفرنی فرم بگیرن. پس یک تفکیک جنسیتی هم در اسکیزوفرنی فرم وجود داره که زنها خیلی کمتر از مردها ممکنه دچار اسکیزوفرنی فرم بشن. مردها 5 برابر زنها اسکیزوفرنی فرم میگیرن. باز اینجا هم مثل اسکیزو افکتیو ها احتمال این که در پروبند ها در فامیل های بیمار اسکیزوفرنی فرم اختلال خلقی وجود داشته باشه خیلی بیشتر از اون احتمالی است که تو فامیل های بیماران اسکیزوفرنی اسکیزو اختلال خلقی وجود داشته باشه. توی برین ایمیجینگ و کلن توی بررسی های مغزی چیزهای خاصی رو در بیماران اسکیزوفرنی فرم دیدن. یکی این که بیماران اسکیزوفرنی فرم یه اختلالاتی در عملکرد نوروکاگنیتیوشون دارن، از جمله این که نسبت به آدم‌های معمولی بیشتر ممکنه ویسکانسین کارت سورتینگ تستشون مختل باشه. ویسکانسین کارت سورتینگ تست میدونی یه سری کارت‌هایی هست که روی بعضی‌هاشون، یعنی در واقع رو همه‌شون یه سری شکل وجود داره، مثل ستاره و دایره و مثلث و مربع، که اینها از حیث عدد و رنگ با هم متفاوته، یعنی رنگ مثلا سبز داره، قرمز داره، آبی داره، زرد داره، بعضی هاشون یه دونه عکس توشونه، یه دونه علامت توشون، بعضی ها دوتا، بعضی ها سه تا، و شکلاش هم متفاوته. بس از سه حیث با هم کارتا متفاوته، یکی از حیث شکل مربع، مربع، مثلث، دایره، ستاره، یکی از حیث رنگ زرد، آبی، قرمز، سبز، یکی از حیث عدد یک، دو، سه. بعد شما این کارت ها رو میچینید برای آزمودنی و ازاش میخواییم که در واقع بر اساس چیدنهای مکرر شما کشف کنه شما دارید بر اساس چی کارت ها رو میچینید، بر اساس شکل میچینید یا بر اساس رنگ میچینید یا بر اساس عدد میچینید. کشف این که بدونی که شما توضیح بدین از چیدن مکرر شما بتونه بفهمه قاعده ذهن شما کدوم هست، این همون عمل کردنو میسنجه که بهش میگیم ابستراکشن یا انتزاع، که انتزاع یعنی ما بتونیم بین چیزهای متفاوت فصل مشترک رو کشف کنیم، و برای کشف فصل مشترک بین چیزهای متفاوت مثل پروانه و کلاغ و هواپیما ما باید چیکار کنیم؟ ما باید به امور غیر عینی توجه داشته باشیم، نه اینکه کلاغ سیاهه، پروانه مثلا رو گل نشسته، هواپیما مثلا با فلزه، بلکه باید به چیزهای توجه داشته باشیم مثل پرواز، که یک عینیت نیستند بلکه یک مفهوم انتزاعی است که در عینیت‌های مختلف قابل تبلوره، مثل پرواز پروانه که با پرواز ایرباس خیلی با هم دیگه متفاوته، اما مفهوم پرواز در هر دوش وجود داره. خب این ویسکانسین کارت سورتینگ تست یکی از بهترین تست هایی است که عمل کرده انتزاع یا ابستراکشن رو میسنجه، که تحقیقات نشون داده که این عمل کرد بیشتر در کسانی مختل میشه که پریفرونتالشون مختله، قسمت های دورس و لترال پریفرونتال که با انتزاع سر و کار دارن، و بخصوص قسمت چپ، یعنی نیمکره قالب، حالا توی افراد بیشتر افراد که نیمکره چپ نیمکره قالبه. حالا جالب اینجاست که توی اسکیزوفرنی فور با اینکه علائم پریدرومال نداریم، اما دیدن که ویسکانسین کارت سورتینگ تست توی اسکیزوفرنی فورم ها بیشتر از آدم های نرمال اختلال توش وجود داره، بنابراین یه پریدیسپوزیشن فاکتور ژنتیکی معلومه توی اینها وجود داره، و همینطور نسبت به آدم های نرمال عکس برداری های مغزی برین ایمیجینگ نشون میده که بیشتر ممکنه توی اسکیزوفرنی فرم ها انلارجمنت آف ونتریکل داشته باشیم، یعنی بطن های مغزی گشاد شده باشه، که گشاد شدن بطن های مغزی نشون دهنده در واقع آتروفی در واقع بافت مغز. و اما در بیماران اسکیزوفرنی فرم تونستن یک رابطه کاملا مشخص آماری بین گشادی بطن‌های مغز و پروگنوز اسکیزوفرنی فرم به دست بیارن، یعنی هرچی انلارجمنت ونتریکل انلارجمنت یا گشادی بطن‌های مغز بیشتر باشه پروگنوز یک بیمار اسکیزوفرن بدتره، اما تو بیماران اسکیزوفرنی فرم هنوز این ارتباط آماری به دست نیامده، یعنی لزومن این نیست که هرچی تو اسکیزوفرنی فرم بطن مغز گشادتر باشه پروگنوز بدتره. یه ماجرای بیولوژیکال مارکر دیگه ای رو توی سایکوز دارن روش کار میکنن، اونم اینه که هدایت پوستی، هدایت الکتریکی پوست در بیماران سایکوتیک نسبت به افراد معمولی کنده تره، یعنی یک هایپو ریسپانسیو اسکین کاندکتنس توی بیماران سایکوتیک وجود داره. میدونه اساس جنین شناسی پوست و مغز نیای جنین شناسی، خواستگاه جنین شناسی مشترکی دارن، هر دو از اکتودرم در واقع در میان، از اکتودرم ریشه میگیرن، و بنابراین تغییرات پوستی، المان‌های پوستی و مغزی ممکنه با هم از حیث جنین شناسی ارتباط داشته باشن. به هر حال هایپر ریسپانسیو اسکین کاندکتنس یا کم پاسخ دادن به جریان الکتریکی، هدایت جریان الکتریکی پوستی تو بیماران اسکیزوفرنی دیده شده، تو بیماران اسکیزوفرنی فرم هم دیده شده. توی بیماران اسکیزوفرنی، تو اون اسکیزوفرن هایی که تولدشون در اون محدوده شیوع اسکیزوفرنی هست، یعنی زمستان و ابتدای بهار از دسامبر تا اپریل، این بیشتر مختله تا اسکیزوفرنی هایی که توی اون فصل شایع تولد متولد نشدن. خب اینا همه اون سبب شناسی های مثلا ویروسی رو نشون میده که احتمالا تو این گروه سبب شناسی ویروسی بیشتر بوده. خب از حیث علائم تشخیص DSM، DSM بنای علائم تشخیص رو اون چیزهایی که لانگفلد گذاشته نذاشته، که باید شروعش آنست باشه و کلودینگ آف کانشسنس توش زیاد باشه و علائم خلقی توش بیشتر باشه و پروگنوز. علائم رو، بنای تشخیص رو، اون مرز تشخیص رو روی زمان گذاشته. گفته هر وقتی یه نفر 6 ماه اختلال داره، شما اسمش رو میذارید اسکیزوفرنی. اگر از 1 ماه بیشتر اما از 6 ماه کمتر، اسمش رو بذارید اسکیزوفرنی فرم. اگر از 1 روز بیشتره ولی از 1 ماه کمتر، اسمش رو بذارید بریف سایکوتیک دیزوردر. بنابراین یه خط مرز زمان مشخص میکنه. حالا شما میگید مریض ما 5 ماه مختله، اما ما تضمینی نداریم که این یه ماه آینده قرار خوب بشه، چه تشخیصی براش بذاریم؟ DSM میگه اسمشو بذارین Provisional Diagnosis of Schizophreniform، یعنی تشخیص موقتی اسکیزوفرنیفورم. Provisional یعنی موقتی، یعنی موقتا تشخیص خوبتر رو بذارید برای بار عاطفی اجتماعی کمتری که تشخیص سبکتر داره. تا زمانی که برسه به 5 ماه و 29 روز، شما پروویژنال دیاگنوزیس اف اسکیزوفرنی فرم رو حفظ کنید. همین که شد 6 ماه و 1 روز، دیگه تشخیص رو شما تجدید نظر میکنید، تشخیص رو میذارید اسکیزوفرنی. از اون ور قضیه هم اگه یه آدمی 28 روز دچار سایکوزه، تشخیصش میذاریم بریف سایکوتیک دیزوردر، اختلال روان پریشی گذرا. اما همین که شد 31 روز، تشخیصش میاد توی تشخیص اسکیزوفرنی فرم قرار میگیره. اما اگر آدمی پری موربید اند پری پرودرومال فاز داره، دیگه اون وصل میشه. درسته که این آدم 3 ماهه که دیلوژن داره، اما این آدم 1 ساله که تغییر عمل کرد رو به صورت وسواس داشته و اساسا رتروگرید برمیگرده، میگن این بچه با بقیه بچه های ما اصلا متفاوت بود، از همون اول هم یه گوشه گیر بود. این دیگه لازم نیست شما صبر کنید 6 ماه این عالم علائم فعال دیلوژن و هالوسینیشن و اینا رو داشته باشه تا بشه اسکیزوفرنی فرم. همین که 1 ماه علائم فعال وجود داشته باشه ولی مجموع علائم فعال و علائم پرودروم بشه 6 ماه، اون وقت دیگه تشخیص میشه اسکیزوفرنی فرم. پس شما این زمان انتظار 6 ماه رو زمانی صرف میکنین که واقعا ابرابت آنست یا سادن آنست وجود داشته باشه، یعنی شروع کاملا ناگهانی باشه، اونجا این زمان رو شما براش صبر میکنین. اما در زمانی که پرودروما وجود داشته باشه، دیگه شما اون پرودروم رو جمع میبندید و ممکنه که مریض رو 3 ماهی که با علائم سایکوز دارن به شما معرفی میکنن، اما شما تشخیص اسکیزوفرنی براش بذارید. خب اگر متوقف بشه، سیمتوم فری بشه، اون وقت میبریم تو دسته بریف سایکوتیک دیزورده یا میبریم تو دسته اسکیزوفرنی فرم. اما اگه سیمتوم فری نشه، یعنی درست دیلوژنش متوقف شده، اما این آدم مثلا ویسکانسین کارد سورتینگ تستش مختله، عملکرد اجتماعیش مختله، یعنی برمیگرده به علائمی شبیه پری موربید فاز آف اسکیزوفرنی یا پرودرومال فاز آف اسکیزوفرنی، حالا این آدم در واقع تشخیصش اسکیزوفرنیه. اما اگر که بر میگرده به عملکرد طبیعی از حیث تفکر، اجتماعی، روابط و غیره، اون وقت دیگه تشخیصش همون بریف سایکوتیک دیزوردر یا اسکیزوفرنی فرمه. بنابراین این سیمتوم فری شدنه باز به نفع اینه که شما تشخیص سبکه رو بگیرید تا تشخیص سنگین. نه اصلا. آره یعنی نهایتا درمان بیمار اسکیزوفرن اینه که دیلوژن فری بشه یا هالوسینیشن فری بشه، اما دیگه سیمتوم فری هرگز نمیشه. خب پس اون چیزایی که لانگفلد گفته بود چه اهمیتی داره؟ اونا اهمیتش توی تشخیص پروگنوزه. یعنی شما توی DSM-5 تشخیص اسکیزوفرنی فرم رو میذارید، ولی طبقه بندی میکنید اسکیزوفرنی فرم ها رو به طبقه with good prognostic feature، اونایی که پروگنوز خوب دارن، and without good prognostic features، اونایی که پروگنوز خوب ندارن. اونایی که علائم لانگفلد رو دارن، یعنی حداقل دو تا از این علائم زیر رو دارن، اونا رو میذارین تو دسته خوب پیشاگهی ها. یکی این که علائمتون ابرابت یا سادن آنست باشه، شروع ناگهانی داشته باشه. شروع ناگهانی به چی میگن؟ به این که ظرف 4 هفته از اولین علامت سایکوز کامل شده باشه. یعنی اون دسته ای اسکیزوفرنی که دیلوژن و هالوسینیشن و دیسورگانایز اسپیچ و دیسورگانایز بیهیویر و نگاتیو سیمتومی که حداقل باید 2 تا از اون علائم رو داشته باشن و حداقل یکی از اون 2 تا جزو 3 تای اول باشه، بعد این از اولین علامت تا برسیم به این کرایتری آی اسکیزوفرنی کامل شده بعد بیشتر از 4 هفته طول نکشیده باشه. این میشه یکی از علائم گود پروگنوزیش. دیگه این که بیماران کانفیوژن اور پرپلکسیتی داشته باشن. کانفیوژن یعنی گیجی، پرپلکسیتی هم یعنی همین گمگوری، یعنی فرد یه حالت گمگوری داره، نمیدونه مثلا ممکنه که اینجا رو با خونش عوضی میگیره یا میخواد بره دستشوی اشتباه میره تو حیات، پرپلکس گمه. این حالت پروگنوز خوب میکنه. علامت دیگه اینه که فرد افکتش مختل نشده باشه، یعنی اینپروپریت افکت یا بلانت افکت یا فلت افکت نداشته باشه، یعنی عواطفش پاسخته هست. هنوز ما میبینیم گاهی خلقش پایینه، گاهی خلقش بالاست، گاهی غمگینه، گاهی هیجان زده است. هیجان و افکتش اختلال نداشته باشه، اینم جزو ویژگی پروگنوز خوبه. و یکی دیگه اینه که عملکرد پیش از بیماری، عملکرد اجتماعی و شغلی پیش از بیماری خوبی داشته باشه، اینها پروگنوز رو خوب میکنه. جدا از اینایی که توی کرایتری DSM هست، علائم خلقی داشتن هم، یعنی حتی افسرده بودن هم، غمگین بودن هم، گریان بودن هم پروگنوز اسکیزوفرنی فرم رو خوب میکنه. همینطور یه اسکیزوفرنی فرم میتونید براش تشخیص بگین اسکیزوفرنی فرم وید کاتاتونیا. کاتاتونیا یه سندرومه، یه تشخیص نیست، یه سندرومه که توی تشخیصهای مختلفی میتونه وجود داشته باشه. و هر وقت که شما از این علائمی که دارم خدمتتون میگم 2 تا علامت رو داشته باشید، میگید یه نفر سندروم کاتاتونیا داره. 3 تا از این علائم داشته باشید حداقل. این علائم 12 تا علامت هن، شامل استوپور، یعنی یه نفر در یک وضعیت بهت زده باشه، این یک علامت کاتاتونیا است. کاتاپلکسی یعنی که این هر جوری که تغییر بدید بدنش رو همون جور بمونه، یا بله کاتاب مثل یه مجسمه مومی، مثلا دستش میبری بالا دستش همونجا میمونه، بعد شما میاری پایین همونجا میمونه، بعد اینجوری کج میکنید، کاتاپلکسی به این میگن. یه علامت دیگه داریم به اسم پاسچرینگ. پاسچرینگ خودش تو علامت تو حرکتی که میده میمونه، مثلا خودش دست میبره بالا و چون یه ساعت دستش اینجوریه، این میشه پاسچرینگ. اما اینکه خودش دستش بالا نبرده، پسیو بوده، شما دستش بالا بردی اونجا دستش میمونه، بهش میگن کاتالپسی. اینکه اساسا هر حرکتی که بهش بدید اون مقاومت نکنه، مثلا حتی در شرایط سخت مثلا بچرخونی بدنش اینجوری مقاومت نکنه، بچرخونی اینجوری مقاومت نکنه، بهش واکسی فلکسیبیلیتی میگن. یعنی انگار بدنش یه فلکسیبیلیتی مومی داره، اینم یه علامت دیگه. میوتیسم یعنی اصلا صحبت نکنه، انگار دکمه میوت تلویزیون رو زدی این صحبت نکنه. نگاتیویسم یعنی هر دستوری بهش میدی معکوسش انجام میده، میگه بشین پا میشه، میگه پاشو بشین، میگه بخور نمیخوره، میگه نخور میخوره، این میشه نگاتیویسم. مانیریسم یعنی یک پاسچرینگی که یک معنای نمادین داره، مثلا پاسچرینگی دست یه نفر بالاست معنی نداره، اما اگر این به علامت هایل هیتلر بگیره این میشه مانیریسم. حرکت های استروتایپال یعنی حرکت های عجیب و غریب تکرار شونده، پاسچرینگ یه جا وامیسه، مانیریسم روی جس وامیسه، اما استروتایپال یعنی حرکت رو تکرار کرده، مثل بال بالک زده، مثل بال بال همش مثلا باز متوقف شو باز دوباره بال بال میزن. گریمیسینگ یعنی یه جوری شکلک در آوردن، مثلا مرتب میبینی این داره شکلک در میاره، که البته باید حواستون باشه نکنه مریض تاردیو دیسکینیزیا داره دیگه، چون مریض تاردیو دیسکینیزیا کره آتاتوئید داشتن دیگه، حرکت های تصادفی که ممکن بود کره شکل باشه، یعنی یه حرکت تکرار شونده نباشه، یا آتاتوئید شکل باشه یعنی تکرار شونده باشه. پس ممکنه مریض تاردیو دیسکینیزی که یک آرزه جانبی مصرف طولانی مدت داروهای آنتی سایکوتیک دوپامینی ترادیشنال هست، ممکنه شما ببینید که حرکت استروتایپال داره، مثل بال بال زدن هر چند دقیقه بار نشون میده، یا حرکت کوریوید داره، مثلا یه دفعه دهنش کج میکنه راست میکنه. و خب این باید حواستون باشه که اینو به تشخیص کاتاتونیا نذارید، عوارض جانبی داروه. و بالاخره آجیتیشن یعنی بدون یه محرک برانگیزاننده مرتب مریض بیتابه، هی به در دیوار خودشو میزنه، هی جیغ میزنه، فریاد میزنه. اکولالیا یعنی حرف مصاحبه شونده رو تقلید کنه، مصاحبه کننده رو تقلید کنه، پزشک رو، روانشناسش رو تقلید کنه. و اکوپراکسیا یعنی حرکات اون رو تقلید بکنه، یا حالا حرکات مثلا هم اتاقیش رو تقلید کنه. خب اینا شدن 12 تا علامت. از این 12 تا علامت 3 تا علامت یا بیشتر اگه کسی داشته باشه بهش میگیم کاتاتونیا. که حالا کاتاتونیا ممکنه کاتاتونی باشه توی یک بیمار مانیا، ممکنه سندرم کاتاتونی باشه توی یک بیمار اسکیزوفرنیا، ممکنه توی بیمار اسکیزوفرنیفو، ممکنه هم سندرم کاتاتونی باشه ناشی از یه اختلال طبی عمومی یا ناشی از مواد. بنابراین کاتاتونی یه تشخیص نیست. قدیم ها کاتاتونی رو یه ساب تایپ اسکیزوفرنی میدونستن، بنابراین تا مریض علائم کاتاتونی داشت تشخیص اسکیزوفرنی هم دیگه به قول معروف رو جهازش بود. اما الان نه، یه نفر تشخیص سندروم کاتاتونی داره، حالا اینکه اسکیزوفرنی، اسکیزوفرنی فرم خلقی یا غیره، بعد بقیه علائم رو داشته باشه از اون اسکیزوفرنی، حالا میشه اسکیزوفرنی کاتاتونیک، یا میشه مثلا اسکیزوفرنی فرم کاتاتونیک. خب همونطور که اسکیزوفرنی ها در پروگنو در فالو آپ دراز مدت بعضی هاشون معلوم میشه بعضی از اسکیزو افکتیو ها اسکیزوفرنی هستن، اسکیزوفرنی فرم ها اونا که تشخیص پروویژنال اسکیزوفرنی فرم میذارن در فالو آپ دراز مدت میبینن خیلی هاشون تشخیص اسکیزوفرنی دریافت کردن. مثلا در یک پیگیری دو سالانه دیدن اونایی که اسکیزوفرنی فرمی بودن که گود پروگنوز تشخیص گذاشته بودن براشون، 38% بعد از دو سال تشخیصشون شد اسکیزوفرنی. اونایی که پور پروگنوز تشخیص اسکیزوفرنی فرم گذاشته بودن 73% تشخیصشون شد اسکیزوفرنی. بنابراین اونایی که گود پروگنوز تشخیص میذارن بیشتر ممکنه واقعا اسکیزوفرنی فرم باشن، اونایی که بد پروگنوز تشخیص بدن بیشتر ممکنه که اسکیزوفرنی باشن. بنابراین همون تشخیص گذاری لانگفلد، علائم لانگفلد خیلی اهمیت داره، با اینکه شما میتونید طبق DSM یه آدمی که هیچ کدوم از اونا رو نداره تشخیصش اسکیزوفرنی فرم بذارید، ولی اینکه در دراز مدت این آدم تشخیصش تغییر کنه اسکیزوفرنی بشه خیلی بیشتر از اونیه که طبق علائم لانگفلد تشخیص اسکیزوفرنی فرم دریافت کرده. خب بیماران اسکیزوفرنی فرم یه ویژگی دیگه ای که دارن این هست که این بیماران خیلی بیشتر از یک بیمار اسکیزوفرنی مضطربن. استراب رو و دلهوره رو تو این بیمار بیشتر میبینی، یعنی همش مضطربه که یه چیزی میشده، شبیه یه آدم پنیک میمونه. این علامت رو هم تو اسکیزوفرنی فرم خیلی بیشتر از اسکیزوفرنی میبینی. و نکته جالب اینه که بیماران اسکیزوفرنی فرم خیلی به داروهای ضد استراب بیشتر از بیماران اسکیزوفرنی جواب میده. یعنی ممکنه شما بتونید یک بیمار اسکیزوفرنی فرم رو با بنزودیازپین ها مثل لورازپام کنترلشون بکنین و نیاز به آنتی سایکوتیک نداشته باشین، احتمال بیشتری هست، نه اینکه حتما اینجوریه. همینطور به داروهای خلقی خیلی بهتر از اسکیزوفرنیا جواب میدن، مثل والپرات و کاربامازپین و لیتیوم. و دیگه اینکه بیماران اسکیزوفرنی فرم در اون 8 روز اول تعداد بیشتریشون به درمان جواب میدن. بیماران اسکیزوفرنی معمولا حدود 4 تا 6 هفته طول میکشه به درمان جواب بدن. 20% از بیماران اسکیزوفرنی فقط در 8 روز اول به درمان جواب میدن، در حالی که 75% از بیماران اسکیزوفرنی فرم در 8 روز اول به درمان با آنتی سایکوتیک جواب میدن. بنابراین اگه شما میبینید مریض توی هفته اول داره علائمش کاهش پیدا میکنه، بیشتر احتمال داره اسکیزوفرنی فرم باشه تا اینکه اسکیزوفرنی باشه. تو بیماران اسکیزوفرنی فرم هم باز الکتروکانوالسیو تراپی جا داره، به خصوص بیماران اسکیزوفرنی فرمی که خلق دپرس داشته باشن یا علائم کاتاتونیا داشته باشن. اینا از اون چیزهایی است که احتمال پاسخ دادن به ECT رو بیشتر میکنه. اساساً ECT روی علائم خلقی خیلی تأثیر خوبی داره. علائم سایکوتیک هم ممکنه که از بین بره، که این در بریف سایکوتیک دیزوردر باز بیشتره. یعنی بریف سایکوتیک دیزوردرها دیگه توصیه اینه که شما اول با داروهای بنزودیازپین شروع کنید، اگر جواب ندادن آنتی سایکوتیک شروع کنید. اسکیزوفرنی فرم ها ولی نه، الگوی درمانی آنتی سایکوتیکه، ولی احتمالی که به بنزودیازپین جواب بدن از نظر آماری بیشتر از اسکیزوفرنی هایی هست. اسکیزوفرنی اصلا به بنزودیازپین جواب نمیده، فقط ممکنه بخوابه، ممکنه اجیتیشنش آروم بشه، ولی علائم سایکوزش تاثیر نمیگیره. اما اسکیزوفرنی فرم ها ممکنه یک گروهیشون از اون گود پروگنوزیسا علائم سایکوزشون هم جواب بده، ولی الگوی درمانی اینه که، یعنی استاندارد درمانی که آنتی سایکوتیک بهشون داده بشه. اما بریف سایکوتیک ریاکشن ها یا بریف سایکوتیک دیزوردر ها که اونها باز نسبت به اسکیزوفرنی فرم ها پرپلکس ترن، یعنی دیسورینت ترن، اونها در واقع قدم اول درمان اینه که بنزودیازپین ها مثل لورازپام رو بهشون بدیم و استرابشون کم بشه. و خیلی از اونها وقتی سطح استرابشون کم بشه علائم سایکوتیکشون هم کاهش پیدا میکنه، کنترل میشه، که حالا بعد به بریف سایکوتیک دیزوردر ها میرسم. خب دیلوژنال دیزوردر یا اختلال هذیانی. دیلوژنال دیزوردر یا اختلال هذیانی وقتی تشخیص گذاشته میشه که مراجع از اون علائم سایکوتیکی که راجعش صحبت کردیم تو اسکیزوفرنی 5 دسته علامت، فقط علامت بارزش دیلوژن باشه. بنابراین دیلوژنال دیزوردر ها هیچ وقت نگاتیو سیمتوم ندارن، دیسورگانایز بیهیویر ندارن، دیسورگانایز اسپیچ هم ندارن، هالوسینیشن اگر داشته باشن هالوسینیشنشون اولا گذراست و ثانیاً کاملا مرتبط با محتوای هذیانیشون هست. مثلا یک آدمی که هذیان گزند و آسیب داره، محتوای هذیانیش گزند و آسیبه، هالوسینیشنش شنیدن صدای آدمهایی است که احتمالاً مثلا توی خانه همسایه دارن شنود کار میذارن، یا آدم هاییست که دارن تو راه پله راجبش داره میاد مثلا صحبت میکنه، این اون هالوسینیشنه. یا اون آدمی که دیلوژن سوماتیک داره، مثلا دیلوژنش اینه که کبدم از کار افتاده، هالوسینیشنی که مثلا بوی مثلا پوسیدگی مثلا بیاد، بوی اینکه یه عضوی مثلا انگار پوسیده، یه بوی بد بیماری استشمام کنه داره. اما اگه کسی هذیان مثلا گزند و آسیب داره، بعد توهمش اینه که بوی گل محمدی داره استشمام میکنه، این دیگه دیلوژنال دیزوردر بهش نمیخوره. بنابراین اساسا یک دیلوژنی که حداقل 1 ماه دوام پیدا بکنه بدون سایر علائم اسکیزوفرنی به جز اینکه هالوسینیشن رو میتونه داشته باشه به شکل گذرا و به شکل مرتبط با دیلوژن، این میشه دیلوژنال دیزوردر. خب طبیعتاً با همچین ماجرایی شما یه بیمار دیلوژنال دیزوردر رو خیلی کمتر میبینید که شرایط شغلی و اجتماعیش مختل باشه نسبت به یک بیمار اسکیزوفرنی، چون اولا رفتار بی هدف و کاتاتونیک بیمار اسکیزوفرنی رو نداره، علائم منفی اسکیزوفرنی رو نداره، کلامش و تفکرش هم که کاملا انسجام و خط سیر منطقی رو داره. بنابراین این باعث میشه که بیشتر بیماران دیلوژنال دیزوردر افت اجتماعی یا به اصطلاح سوشال دریفت پیدا نکنن، شاغل باشن، توی خانواده باشن و غیره. اما در این حال این مسئله تشخیص رو سخت‌تر میکنه. بنابراین گرچه از نظر آماری تشخیص دیلوژنال دیزوردر میگن فراوانیش مثلا 1/10 اسکیزوفرنیه، ولی این علامت سوال روش وجود داره که شاید اینجا ما یه ماجرای تشخیص داده نشدن داریم، به خاطر اینکه اینها اغلبشون ممکنه که به خصوص با توجه به اینکه یکی از ویژگی‌های دیلوژنال دیزوردر اینه که اینها خیلی سیکرتیون، یعنی خیلی راز پوشی دارن و مسائلشون رو با دیگران در میون نمیذارن، خیلی ممکنه آدم‌ها دیلوژنال دیزوردر داشته باشن ولی تشخیص داده نشن و همچنان مشغول فعالیت‌های عمومی بشون باشن. نمیدونم اون بیمار دیلوژنال دیزوردری که همکار ما بود تو بیمارستان براتون تعریف کرده بودم دیگه، که اومده بود با یه شکایت گوارشی ولی بعد دیدیم که دیلوژنال پیچیده داره. یکی از ویژگی‌های دیگه دیلوژنال دیزوردرها این هست که دیلوژن‌هاشون خیلی در واقع ساختارمنده، یعنی اینکه یه آدمایی دارن اذیت هم می‌کنن نیست، چون مدت‌ها بهش فکر می‌کنن، سطح هوشیشون هم پایین نمیان، بنابراین یک در واقع داستان پیچیده راجب شکلگیری هزیان‌ها، راجب شکلگیری ماجرا توشون وجود داره. مثلا کاملا برای شما توضیح میدن که 17 سال پیش بود، ما تو دانشگاه همچین جلسه‌ای بود، بعد تو دانشگاه من اینجوری گفتم، بعد اون یکی که احضارش کردن کمیته انضباطی بعدن دیدیم که برای اون حکم نیومد ولی برای من حکم اومد، بعد اون آمد خواستگاری مثلا پسر عمه من، بعد این یا دختر عمه من، بعد اینجوری شد، بعد اینجوری شد، چون از لحاظ نوروکاگنیتیو شناختشون افت نکرده، آیکیوشون افت نکرده، حافظهشون مختل نشده. در نتیجه خیلی وقتها باورپذیرتر حتی دیلوژن های اونها برای یه شنونده تا دیلوژن یک بیمار اسکیزوفرنی و متقاعد کننده تره. و ویژگی دیگری که دیلوژن های اینا داره اینه که نان بیزار هست. بیزار یعنی یه چیز عجیب و غریب، یعنی یه چیزی که در دنیای ریل ریالیستیک impossible. مثل این که مثلا فکر کنید که اندام‌های بدن منو با اندام‌های بدن دیگران عوض کردن، هیچ علامتی از بخیه رو بدن من نیست ولی من باور دارم که توی خواب قلب من رو پیوند زدن، یه قلب ضعیف‌تری برای من گذاشتن. از کجا می‌فهمی؟ از اینکه قبلا من خیلی مثلا پله بالا می‌رفتم، مثلا حالیم نبود، ولی الان یه ماه دو ماهی که من از پله‌ها بالا میرم نفس نفس میزنم، قلب من رو با قلب کسی دیگه عوض کردن، روده های من رو با روده های کسی دیگه عوض کردن. به چه خاطر؟ به خاطر که من قبلا یبوست نداشتم ولی الان اخیرا بیشتر وقت من یبوست دارم. خب مگه علامتی از بخیه رو بدنته؟ مگه تو بیهوش شدی؟ نه. ولی اینا هزیان های بیزاره. تو دیلوژنال دیزوردر عمده هزیان ها نان بیزار هست، ولی DSM اومده همچنان تو کرایتری هاش کسی که هزیان بیزار داره رو کنار نذاشته، بلکه یه کد تشخیصی داره، دیلوژنال دیزوردر ویت بیزار کانتنت، که میتونی دیلوژنال دیزوردر ویت بیزار کانتنت هم داشته باشی، یعنی اون که میگه روده هامو عوض کردن. ولی بیشتر متخصصین نظرشون این هست که علارغم این که DSM این اجازه رو داده که اونها رو هم بذاره جزء دیلوژنال دیزوردر، عمده بیمارانی که دیلوژنال دیزوردر هستن هزیان‌هاشون هزیان‌های باورپذیر و محتمل از نظر عقلی هست، تا بیماران اسکیزوفرنی بیشتر ممکنه هزیان‌های باورناپذیر داشته باشن. ببینید انگار DSM تلاش کرده که کسی که میشه تشخیص اسکیزوفرنی روش نذاشت رو روش نذاریم، یعنی تشخیص رو بذاریم خیلی بعد، بذاریم خیلی بعد، خیلی دیر بذاریم، در حالی که خب انگار که مثلا این بار فرهنگی و قانونی اسکیزوفرنی و محرومیت اجتماعیش توی جامعه های خیلی زیاد هست، بنابراین میخوان به مریض کمک بکنیم که تا ممکنه این تشخیص رو روش نذاریم، ولی واقعا شاید در جامعه ما اینجوری نباشه، یعنی خیلی فرق نکنه تشخیص یکی رو بذاریم اسکیزو افکتیو یا بذاریم اسکیزوفرنی یا بذاریم دیلوژنال دیزوردر، اونقدر تبعات قانونی این سه تا تشخیص با هم فرق نکنه، تا اینکه چون ما میدونید که به هر حال قوانینمون بر مبنای چارچوبای فقهی است و از نظر چارچوبای فقهی هم ما یه مهجور داریم یه مجنون داریم، یه کسی مهجوره که از عقل دوره، مثل کسی که مثلا عقلشو از دست داده، مثلا کسی که دمانس داره میگن مهجوره، یا کسی که اصلا به عقل نرسیده بهش میگن سفیهه، یا سفیهه یا مهجوره یا مجنونه. حالا اگر شما بگین آدم مجنونه دیگه از نظر قانونی یک ویژگی داره، مسئله ازدواجش، مسئله طلاقش، مسئله ارثش، مسئله مالش اینا، در نتیجه این میزان دقتی که اونجا داره صورت میگیره که تا ممکنه تشخیص اسکیزوفرنی نذاریم بیشتر جنبه های حقوقی و قانونی داره تا جنبه های بالینی برای ما داشته باشه. خب به هر حال اونا ندارن دیگه، اونا بر مبنای اون که دانشمندها در طبقه بندی بالینی چه تشخیصی میذارن تبعاتش رو تشخیص میذارن، اما ما به زبان فقهی باید ترجمه کنیم، در نتیجه اسکیزوفرنی، اسکیزو افکتیو، اسکیزوفرنی فور، خلقی سایکوتیک همشون میشن مجنون، آره تمام دمانس ها مثلا میشن مهجور، تمام اختلالات اوتیستیک و عقب ماندگی ذهنی و اینا همه میشن سفیه، و سفیه و مهجور و مجنون اینا مثلا یک از یه سری مسئولیت ها بری هستن، یعنی مسئول خودشون نیستن، اگر همچین کاری رو انجام بدن اینا مثلا اون حکم فرزن اعدام برای قتل اینها ساری و جاری نیست، از یه سری از امتیازات اجتماعی هم محروم هستن، مثلا نمیتوانن حق طلاق داشته باشن، نمیتونن حق حضانت بچه‌هاشون رو داشته باشن، نمیتونن سرپرستی اموال و ارثشون رو داشته باشن، یه سری محرومیت‌ها دارن، یه سری هم معافیت‌ها دارن، ولی این دقت دیگه اینجا انقدر اهمیت قانونی نداره، بنابراین تو بالین هم این اصلا اهمیتی نداره، چون بالاخره چه اسکیزوفرنی، چه اسکیزو افکتیو، چه خلقی سایکوتیک، چه اسکیزوفرنی فور، به همه‌شون آنتی سایکوتیک میدیم، مودولاتور میدیم، بنزودیازپین هم میدیم، یعنی معمولا شما نسخه کمتر مریض رو میبینید تک دارویی باشه، در نتیجه نه در کار بالینی انقدر اهمیت داره نه در مسائل قانونی ما انقدر اهمیت داره، ولی اونجا خیلی این دقت ها صورت میگیره بیشتر به خاطر جنبه های قانونی اجتماعی، چون بازم این خط مرز بین اسکیزو افکتیو و اسکیزوفرنی کمتر برای پزشکی که داره نسخه مینویسه اهمیتی داره. خب از حیث تشخیص از حیث سبب شناسی دیدن که بیماران آدم‌های بیشتر ممکنه دیلوژنال دیزوردر داشته باشن، که این آدم‌ها آدم‌های منزوی و تنها هستن و ارتباطشون با دیگران کمه، مثلا اقلیت‌ها، چه اقلیت‌های نژادی چه اقلیت‌های مذهبی، چون در یه محیطی به سر میبرن که در اون محیط امکان آسیب دیدگیشون زیاده و دیگران نسبت بهشون احتمال که سیمپاتی داشته باشن کمتره، این آدم ها نسبت به دیگران یک نگرش پارانوید پیدا میکنن و همینطور یک حالت سیکرتیونس یا رازداری پیدا میکنن، حرفاتو به اونا نگو اونا غریبن، و یه حالت سسپیشیسنس و جلسی پیدا میکنن، یعنی حسادت نسبت به اونایی که امتیازات بیشتری دارن و سوء ظن نسبت به اونها، قرار گرفتن در موقعیت جلسی و سسپیشیسنس و سیکرتیونس، این از اون چیزی که زمین سازه اینه که ما در ما دیلوژن ایجاد بشه، بنابراین چه در اقلیت ها این اتفاق زیاد میفته، چه در مهاجرینی که به جای مهاجرت میکنن در حالی که به زبان اونجا مسلط نیستند، باز احتمال شکلگیری دیلوژن توشون بیشتر میشه، و چه کسانی که محدودیت های حسی دارن، مثلا ناشنوایی، یا مثلا یه آدمی سنش بالا میره، بنابراین دیدن دیلوژنال دیزورده تو آدم ها وقتی سنشون بالا میره بیشتر میشه، به چه خاطر؟ به خاطر اینکه مثلا کاتاراکت میگیرن، بیناییشون کم میشه، گوششون سنگین میشه، متوجه اشارات اطرافیان یا حرفای اطرافیان خوب نمیشن، اینها همش نگران این میشن که آیا دیگران درباره من چی دارن میگن، در راجع من اصلا صحبت میکنن. یه همچین فضیعتی توشون ایجاد میشه. و یک دانشمندی به اسم بله نورمن کامرون اصطلاحی رو به کار برده تحت عنوان پارانوید سودو کامیونیتی. سودو کامیونیتی یعنی جامعه کاذب، یا پارانوید سودو کامیونیتی یعنی که مثلا اون چیزی که ما داریم تو جامعه میبینیم این ظاهر قضیه است، پشت پرده یه چیز دیگه است. بنابراین قرار گرفتن در یک فضای فرهنگی هم که در اون فضای فرهنگی همیشه صحبت از اینه که پشت پرده چیه، شفافیت وجود نداره، این آدم‌ها رو مستعد می‌کنه برای شکل‌گیری تفکر دیلوژنال. همش باید در واقع اون ماجرای پشت پرده رو کشف کنه. یا در فضای فرهنگی که پیام‌ها شفاف رد و بدل نمیشه، مثلا تعارف زیاده، یه چیزی به در میگی دیوار بشنوه، یه چیزی رو اینجوری میگی اونجوری بفهمه، این فضا رو نورمن کامرون میگه فضای پارانوید سودو کامیونیتی، فضای شبه جامعه پارانوید بدگمان که همش پشت پرده دنبال کشف یه چیزی باشیم. بنابراین این موضوعات موضوعاتی است که آدم‌ها رو مستعد این میکنه که دیلوژنال دیزوردر دیلوژن پیدا کنه و دیلوژنال دیزوردر پیدا کنه. از حیث روانکاوی فروید نظرش این بود که آدم‌هایی که دیلوژنال دیزوردر دارن سه تا مکانیسم دفاعی توشون خیلی شایعه، یکی دینایل، یکی پروجکشن، یکی ریاکشن فورمیشن. دینایل یا انکار یعنی این که در واقع این بیماران، این آدم‌ها واقعیت‌های این پالس‌ها و هیجانات خودشون رو نمیتونن بپذیرن، و وقتی نمیتونن بپذیرن انکارش میکنن، یعنی آن چیزی که دوست ندارم باشد نیست. پس چی کار میکنن وقتی دینایل میکنن؟ یا پروجکتش میکنن به دیگران، مثلا اگر نسبت به دیگران تمایل شهوانی داره میگه اوست که به من تمایل شهوانی دارد، میشه پروجکشن. یا ریاکشن فورمیشن یا وارونه سازی، یعنی به جای این که بگه که من نسبت به او تمایل شهوانی دارم میگه از اون چندشم میشه، از اون حالم به هم میخوره، این میشه ریاکشن فورمیشن. سه تا مکانیسم دفاعی دنایل، ریاکشن فورمیشن و پروجکشن رو فروید مطرح کرد هولوهوش 1896، یعنی همون اوائلی که تاش نظر پرداز میکرد که توی شکلی دیولوژن نقش داره. بعدن که نظریه فروید بیشتر نظریه جنسی شد، اون وقت دیلوژن های رو بیشتر، در واقع دیلوژنال دیزوردر رو بیشتر تحت تاثیر تمایلات انکار شده جنسی، به خصوص تمایل انکار شده همجنسگرایی دید، که یادتون میاد که قاضی پل شربر، قاضی دادگاه استیناف آلمان که دوچار یه سری دیلوژن شده بود، بعدن در دوره های بهبودیش شرح بیمارات احوالات بیماری عصبی خودش رو می نوشت، My Nervous Illness، داستان بیماری عصبی من رو می نوشت، که بعدن این داستان رو وقتی فروید خوند بدون این که پل شربر رو دیده باشه تشخیص گذاشت برای پل شربر که در واقع تمایلات همو سکشوال داره به مردها، به مردهای مهم، و برای اینکه این تمایلات هموسکسوال خودش رو انکار کنه اون رو ریاکشن فورمیشن میکنه به تمایلات خصمانه، و بعد برای اینکه تمایلات خصمانه رو باز انکار بکنه اون رو پروجکت میکنه به اونها. بنابراین میگه که به جای اینکه بگه من به این مرد میل دارم، میگه من از این مرد نفرت دارم، بعد میگه اون مرد از من نفرت داره، بعد میگه چرا از من نفرت داره، چون من یه آدم بسیار خاص مهم و برجسته هستم. خب داستان پل شربر این بود که تو دوره های هزیانیش فکر میکرد که برگزیده خداونده، خداوند اون رو برای نجات جهان انتخاب کرده، اما برای اینکه این نجات صورت بگیره باید دوباره مسیح متولد بشه، و برای اینکه دوباره مسیح متولد بشه خداوند مریم باکری رو در این روزگار پیدا نمیکنه که او رو باردار کنه. ما مریم زیاد داریم، ما باید خدا رو خبر کنیم، تو هر جلسه گروه درمانی اون 3-4 تا مریم داریم. مریم چون مریم باکری دیگه پیدا نمی کنه، خدا نمی تونه مسیح هزاره جدید رو متولد کنه. خب خدا میخواد چیکار کنه؟ خدا قراره او رو که تنها انسان پاک برگزیده هست رو درش متامورفوزیس یا تغییر جنسیت ایجاد بکنه، او تبدیل به زن بشه و بعد روح القدس بیاد او رو باردار کنه و مسیح متولد بشه. بعد دشمنان کسانی هستند که نمیخوان او این اتفاق بیفته و میخوان قبل از این متامورفوزیس، قبل از این مسخ جسمی، او رو کشفش کنن. میدونن یه همچین اتفاقی قراره بیفته، مسیح متولد بشه، اون از یه جایی فهمیدن، میخوان اون رو کشفش کنن و قبل از این اتفاق او رو از بین ببرن تا مسیح متولد نشه و جهان از دست اونها خارج نشه. حالا اون دشمنان کن فلانی فلانی فلانی، آدمای مثلا مهم و گردن کلفتی که از نظر این که قاضی دادگاه سینا فهم هست، اونا مجرمین پشت پرده هستن که بیشتر جنایات داره با دستورات اونا انجام میشه، ولی مدرک از اونا ما نداریم. و اگر مسیح ظهور کنه، حالا دیگه مسیح مدرک لازم نداره دیگه، مسیح اونا رو بدون مدرک، این دفعه که مسیح بیاد مثل اون دفعه با مهر نمیاد در جریان باشه. این دفعه که بیاد مسیح مثل امام زمان شیعیان قراره دیگه شمشیر برداره. در نتیجه این دفعه که مسیح بیاد دیگه بدون مدرک اونها رو مجازات میکنه. اونا بنابراین چون میترسن از ظهور مسیح، میخوان منو نابود بکنن. یه همچین هزیان پیچیده و اینجوری داشت قاضی پل شربر در دوره بیماریش، که بعدن که بهبود پیدا کرد این خاطرات رو نوشت. و فروید بنابراین گفت خب درباره پل شربر بنابراین میبینید که یه مایه جنسی هم واقعا این هزیانش داشت، فقط هزیان دشمن میخواد منو نابود کنه نبود. و بنابراین شاید واقعا راجع به پل شربر چنین چیزی صدق میکرد که تمایلات انکار شده در واقع همجنسگرایانه توش وجود داره، ولی ممکنه درباره بقیه دیلوژنال دیزوردرا این ماجرا صدق نکنه و همینطور که کتاب نوشته چنین چیزی اثبات نشده که کسانی که دیلوژنال دیزوردر دارن بیش از دیگران تمایلات همجنسگرایانه یا اکت همجنسگرایانه داشته باشن. حتما اون آهنگ محسن نامجو هم گوش دادید که بر مبنای تحلیل فروید از قاضی شربر دیگه، نه گوش دادی؟ آره، یک آهنگی داره محسن نامجو اینجوری است، میگه امان از دستت ای مقام، ای معظم، ای برترین. اینو سرچ بکنید بعد شما میبینید اونجا داره راجع به یه آدمی صحبت میکنه به اسم مقام معظم برتری، که این آدم باور داره که خداوند قراره به خوابگاه من بیاد و منو باردار کنه. و بعد شما ممکنه که اگر قضیه روانکاوی رو ندونید بگید چی چرت و پرت میگه محسن نامجو، و چون محسن نامجو روانکاوی رو خونده راجع به یکی از مقامات و شخصیت‌های زمانه ما، همون تفسیر فروید راجع به پل شربر رو داره ارائه میده، ولی در واقع داره میگه که این که تو میگی دشمن و اینقدر شهوانی همش دوست داری راجع به دشمن صحبت کنی به شکل ریپیتیشن کامپالشن، به خاطر اینه که در واقع تو تمایل جنسی به دشمن داری و بعد اون دشمن رو گنده میکنی مثل خدا. پس روانکاوی به هر حال توی هنر بیش از کار بالینی تأثیر گذاشته. عمده در واقع سینماگران، رمان نویس ها یا شاعران شما میبینید تحت تأثیر نظری روانکاوی محتوای آثار هنریشون تغییر کرده، در حالی که خب بخش زیادی از کلینیسیان ها ممکنه که نظری روانکاوی رو کار بالینیشون تأثیر عمیقی نذاشته باشه. خب مفصل این قضیه رو اگر خواستید بخونید توی کتاب مبانی روانکاوی فروید لکان نوشته دکتر کرامت موللی انتشارات نشر نی، کل یه پرونده کاملش همین پرونده قاضی شربره که میتونید بخونید با تمام جزئیات ماجرا. خب دیفنس مکانیسم های اینها رو هم گفتیم. بر اساس محتوای دیلوژن، دیلوژنال دیزوردرها به طبقات مختلفی تقسیم میشن. پرسیکوتوری تایپ دیلوژن، پرسیکولاتوری تایپ دیلوژنال دیزوردر که هزیانهاشون هزیان گزند و آسیبه، که دیگران میخوان به من گزند برسونن، دشمن منن، با من بدن، بدون اینکه دلیل منطقی برای این دشمنی وجود داشته باشه. این تیپ از دیلوژنال دیزوردر توی مردها شایع تر از زنهاست، پرسیکولاتوری تایپ. دیلوژن دیگه جلس تایپ دیلوژنال دیزوردره، که همونجور که اونجا آبی میبینید اسم دیگرش هست کنجوگال پارانویا، یعنی پارانویای زناشویی. اسم دیگرش هست موربید جلس یا جلسی، یعنی حسادت بیمارگونه. اسم دیگرش هم از اوتلو سیندروم بر مبنای نمایشنامه اوتلوی شکسپیر که بدون اینکه دزدمونا به اوتلو خیانت کرده باشه، اوتلو به این نتیجه رسید که دزدمونا بهش خیانت کرده، اما دلایل اوتلو واقعا دیلوژنال نبود. یعنی یک گروهی دست به دست هم داده بودن که هی یک کارهایی بکنن که در واقع مثلا میان مهمونی خونه اونا، بعد یواشکی برن مثلا توی تخت اینا مثلا یه چیزی تو رخت خواب اینا بندازن، بعد خب به علاوه یه آدمی بره تو رخت خوابش ببینه یه لباس زیر ناآشنا مثلا توی رخت خوابش، خب طبیعیه که فکر کنه که من اینجا نبودم، این مرد کی بوده اومده اینجا، این لباس زیر مردونه که مال من نیست مثلا. یعنی گروهی برای اینکه اوتلو رو تخریب بکنن به خاطر اون رقابتایی که بینشون بود، این ماجرا رو ایجاد کردن برای اوتلو. بنابراین اوتلو واقعا دیلوژنال دیزوردر نداشت، ولی به نام این ماجرا اسم این ماجرا شده اوتلو سیندروم، که این جلوس تایپ دیلوژنال دیزوردر هم توی مردها بیشتر از زنها وجود داره و یکی از خطرناکترین شکل‌های دیلوژنال دیزوردره و احتمال قتل و سویساید توی این دیلوژنال دیزوردر از بقیه دیلوژنال دیزوردرها بیشتر هست و این از اون مواردی هست که واقعا ممکنه که نیاز باشه که این کسی که دیلوژنال دیزوردر داره شما بستری کنید و اجبارا تحت درمان قرار بدید و واقعا اگر بیمار برای درمان همکاری نمیکنه و نمیشم که همیشه یه نفر بستری نگه داشت، شاید برای حفاظت جان همسرش که ممکنه فکر کنه بهش خیانت کرده و بکشدش، بهترین کار این باشه که در واقع بهشون توصیه طلاق بکنید و از قانون حفاظت بخواد اون همسر به خاطر این ماجرا. یه مورد قتل دیلوژنال دیزوردر توی پزشکی قانونی ما داشتیم خیلی سال پیش، 12-13 سال پیش، که یک آقایی همسرش رو کشته بود، فرزندش هم کشته بود، بعد اینا رو اعتقادی کرده بود توی باغچه خونهشون دفن کرده بود، بعدم رفته بود به کلانتری اعلام کرده که همسرم خونه نیومده مثلا یه روزه و خلاصه دنبالی. خب اونا مشکوک شده بودن و حالا بعضی از کارگاه‌ها تکنیک‌هایی دارن برای اینکه تضاد بین گفتارها رو پیدا بکنن، ولی خب اگر که این قسمت‌ها ناکام بمونه، گاهی اوقات مشکوک که باشه یه کارگاه میسپرش دست یه آدمایی که بهشون میگن آگاهی چی و اون قایم کتک میزنن تا بالاخره. در ایران اینجوریه سیستم، خیلی از کشف جرما اینجوریه که یه آدم مظنون رو انقدر کتک زدن تا یا بالاخره به این نتیجه رسیدن که این چیزی اطلاعاتی نداره بده، یا نمیشه اینقدر کتکی که بخوره اطلاعات نده، یا اطلاعات بده. به هر حال آخرش این کتک خورده بود، گفته بود برین باغچه رو بگردیم، باغچه رو گشتیم و بله دیدن زنش و بچه‌ش رو کشته. بعد اومده بود پزشک قانونی که تعیین کنه که آیا این واقعا سایکوتیک بوده یا نه، که اگه سایکوتیک نباشه خب حکمش فرق میکنه. بعد بهش گفتیم که چرا کشتی، گفت به من خیانت میکرد دیگه، حالا که معلوم اعتراف کرده بود کشته، چرا کشتی، برای اینکه خیانت میکرد. گفتیم از کجا فهمیدی، گفت از اینجایی که بوی بدنش عوض شده، بوی عرقش عوض شده بود و من فهمیدم به من خیانت میکنه. این دیلوژن ویژگیش اینه دیگه. یعنی اگر میگفت که مثلا میدیدم که میگه خونه مادرم، ولی خونه مادرش زنگ میزنه میگه همین الان رفته، نه نیومده، بعد میگه چرا اومده بود رفته بود، خب این نمیشه دیلوژن. سوء تفاهم ممکنه برای هممون پیش بیاد، اما این که مثلا بوی بدنش عوض شده پس من خیانت میکنه، یا ماشینا در خونه ما اخیراً که پارک میکنن مثلا چراغ میدن، پس یعنی دارن به من میگن که چشم دلت روشن، همسرت بهت خیانت میکنه، دارن اینجوری مثلا علامت میدن، خب این میشه دیلوژن. خب گفتیم بچه رو چرا کشتی، گفت این بچه از من نبود، از اون مردی که بود که من نمیدونم کیه کشتمش. و بعد خب نکته جالب اینجا بود که گفتیم خب شاید اشتباه کردی بوی بدنش عوض شد، گفت نه اشتباه نکردم. گفتیم چرا، گفت رفتم حرم تصمیم گرفتم بکشمش، اگه خیانت خائنه بکشم، رفتم حرم گفتم استخاره میکنم، اگر کشتنش خیر اومد یعنی که من اشتباه نکردم. رفتم سه تا آخوند تو حرم، بعضی کارت استخاره دارن که وارد حرم امام رضا که بشی یه آدمایی هستن که صدا میزنن میگن روزه میخوانم استخاره میگیرم، روزه استخاره روزه استخاره، اونا کارت دارن، همه اجازه ندارن این کار بکنن، بعد من امتحان بدن از اون اماکن متبرکه، کارت میگیرن که اینا میتونن توی اماکن متبرکه روزه بخونن استخاره میگه. پیش سه تا آدم کارت دار رفته بود استخاره، گفته بود آج آقا استخاره، اونا باز کردن گفتن خیلی خوبه، خیلی خوب. این نمیپرسن که بچه استخاره میگیری که اینکه نیت کن، بعد اونا قرآن باز میکنه. اگر اومده باشه مثلا ارحم الراحمین میگن خوبه، اگر آمده باشه که مغضوب علیهم میگن بد. و ها سه تا آخوند هم کارتدار بهش گفتن خیلی خوبه. این دیگه به این نتیجه رسی بود که پس دیگه خدا که اشتباه نمیکنه، امام خدا اشتباه کنه، امام رضا که اشتباه نمیکنه بالاخره. و در نتیجه رفته بود کشته بود زن و بچه و اینجور چیزا رو. به هر حال دیلوژنال دیزوردرهای جنس تایپ خیلی خطرناک هستن. نوع دیگر دیلوژنال دیزوردر اروتومانیک تایپ هست. اروت که اروس یعنی عشق دیگه، اروتومانیک که این اسمای دیگر هم داره براتون قرمز نوشتن، بهش سندروم کلورامبو میگن، چون اولین روانپزشکی که این سندروم رو توصیف کرد اسمش بود کلورامبو، اسمش رو گذاشتن دکلورامبو سندروم. بهش سایکوز پاسیونل، اینم فرانسویه یعنی روانپریشی عشق، هم بهش گفته میشه. و اینها معمولا اینجا بیشتر زنها شایعه دیگه، باز این برخلاف جلوستایپ تو زنها بیشتر شایعه که یک زنی که معمولا از طبقات پایین اجتماع هست تصور میکنه که یک مردی که معمولا از طبقات بالای اجتماع هست عاشقشه، مثلا یه هنرپیشه معروف، یه خواننده معروف، یه سیاستمدار وجسه عاشقشه، و اونه که اول عاشق این شده، نه اینه که این اول عاشق شده باشه. و اولین پیام ها رو اون فرستاده، نه اینکه این پیام ها رو فرستاده. ولی این پیام ها رو خب مبهم فرستاده. مثلا فرض کنید که داریوش رفیعی مثلا یه آهنگ خونده به اسم زهره، چه میدونم بنان مثلا یه آهنگ خونده به اسم مثلا محلقا کجایی، حالا این اسم یه کسی از محلقا، اسم یکی از زهره، اسم یکی از مثلا چه میدونم دلنشین، شیدا، هر چیزی کی بود، حبیب میخون، شهلای من کجایی، مثلا شهلا، آره اسمش، این آدم اسمش شهلای، حالا داره کجا زندگی میکنه، توی مثلا یکی از روستاهای خاف داره زندگی میکنه، مرز ایران و افغانستان، آهنگ شهلای من کجایی حبیب رو شنیده، میگه حبیب عاشق منه، این آهنگ خونده. بعد شروع میکنه نامنگاری کردن و اینجور چیزا، جواب نمیگیره. وقتی جواب نمیگیره میگه که خود اینها رو علامت عشق میگیره، که به این میگن پارادوکسیکال کاندکت، یعنی سلوک متناقض، یعنی میگه خود این نشون میده که چقدر محجوبه، این عشقش عشق محجوبانه ای اصلا، یا میگه که چقدر موانع وجود داره، اصلا زنش نمیذاره، مثلا خانوادهش نمیذارن، اینایی که دور و برش نیستن، نامنگاری میکنه. و دیگه هر چی که بیشتر پیام نمیگیره بیشتر اینو تفسیر به اصطلاح مصادره به مطلوب میکنه و به رأی خودش میگه عاشقشه، و این باعث میشه که توی این عشق بمونه. هیچ عدم پیام گرفتنی، یا حتی اگر بره اونو ترد باشه بگه چی میگی دیوونه، مثلا چی کار من داری، مثلا تو رو کجا میشناسم، میگه برای من شعر خوندی، میگه بیخود کردی، سوء تفاهم شده، اینو بگیرید ببرید، اینا میگه که بیشتر به این نتیجه میشه که عاشق منه. با اینکه سندروم کلورامبو یا اروتومانیک دیلوژنال دیزوردر توی زنها بیشتره، اما در فضاهای قانونی مردهایی که دوچار این هستن رو با بیشتر میبینیم، چون اقدامات اونها اقدامات خشنتری ممکنه باشه، مثلا به این نتیجه برسه که همسر اون مانع این وساله و بره اون همسر رو بخواد به قتل برسونه. تا برای خیلی از مشاهیر به قتل رسیدن دیگه، مثل جان لنون و اغلبشون توسط کسانی به قتل رسیدن که مشکل سایکوتیک داشتن و مثلا فکر میکرده که این برای من داره میخونه، یا این مثلا با این آهنگش داره به من پیام میده و امثال این، که اینا معمولا کسانی بودن که دیلوژن های اینجوری دارن. بنابراین در فضاهای قانونی مردای دوچار سندروم کلورامبو رو بیشتر از زنهای دوچار سندروم کلورامبو میبینید، اما از نظر فراوانی در زنها شایع تره. میدونید که ژاک لاکان هم پایان نامه روان پزشکی شده به یک خانومی بود که دوچار سندروم کلورامبو بود و یکی از در واقع سیاست مدارا رو اقدام به قتلش کرد، که البته موفق به قتل نشد، اون اومد توی بیمارستان روان پزشکی و کل پایان نامه ژاک لاکان روانکاوی این خانم بود، که بعدن فرزند این خانم جزو در واقع کسانی بود که توسط ژاک لاکان روانکاوی میشد تا روانکاو بشه و روانکاو شد. و بعدن وقتی فهمید که اون خانمی که با اسم مستعار پایان نامه ژاک لاکان بوده مادرش بوده، و ژاک لاکان در واقع راجع به مادرش این پایان نامه رو منتشر کرده، خیلی ترانسفرنس منفی پیدا کرد به ژاک لاکان، انگار یه جوری انگار یه کسی سراغ مادر من ناموسی آمده باشه. باز این پرونده هم تو همین کتاب مبانی روانکاوی فروید لکان دکتر کرامت مبللی میتونید بخونید. به هر حال اینم یک نوع از دیلوژنال دیزوردره. گراندیوز تایپ دیلوژنال دیزوردر که اولین بار توسط امیل کرپلین راجبش توضیح داده شد که بهش مگالومانیام گفته میشه، که یه آدمی تصور میکنه که یه آدمی برتر از آن چیزی که واقعا هست و کاملا روی اون مصره. یک کتابی ریکاردو اوزیریو خبرنگار ایتالیایی نوشته که با 7 دیکتاتور در واقع شکست خورده مصاحبه انجام داده و ازشون خواسته ببینن اینا پشیمونن از کارهایی که کردن اینا نه. و جالب اینجاست که در واقع 8 نفر بودن در اصل، یکیشون که اون دیکتاتور قبلی پاناما بود که به جرم قاچاق مواد مخدر آمریکا کماندو فرستادن دستگیر کردن بردن آمریکا، یادتونه نوریگا، با جمهوری اسلامی هم خیلی رابطه خوبی داشت نوریگا، دیکتاتور پاناما بود. بعد خیلی جالب بود که اونجا ادعا میکرد که من آمریکا رو شکست میدم و آمریکا چند تا هلیکوپتر کماندو فرستادن کاخش محاصره که این دستگیر کردن به عنوان قاچاق مواد مخدر، الان 20 ساله توی زندانای آمریکا است. یکی از اونها نوریگا بود. بعد ریکاردو زیرو به نوریگا که نامه نوشته بود که من به حال حکامی که از کار برکنار شدن میخوام مصاحبه کنم، نامه نوریگا جالب بود، نوشته من هنوز از کار برکنار نشدم، من باز خواهم گشت با قدرت به سر اون خداوندی که سرنوشت ها رو مینویسه، هنوز پایان نوریگا رو ننوشته، من با قدرت باز خواهم گشت. نوریگا که حاضر به مصاحبه نشده، ولی هفته دیگه که باش مصاحبه کرده بودن، جالبه که هیچ کدوم حاضر نشدن بپذیرن که در حکومت اشتباه کردن. و دو تاشون نظرشون بود که من برگزیده خدا در زمان هستم، یکی حاج ایدی امین دیکتاتور اوگاندا، یکی هم ژان کلود دووالیه دیکتاتور هایتی، که اون ژان کلود دووالیه گفته بود که من حواری 13 مسیحم، حاج ایدی امین هم گفته بود که من وحی دریافت میکنم. و اینا در واقع بهشون میگه مگالومانیا دیگه، یا گراندیوز دیلوژنال. بچه ها میگه در بقیه موارد ذهنش خوب کار میکنه دیگه، داره حکومت میکنه طرف، داره در واقع اطلاعات میچینه، اطلاعات میگیره، صحبت میکنه، مردم متقاعد میکنه، مریدهاش رو متقاعد میکنه، یه سری آدم براش اسلحه برمیدارن. در این دیلوژنال دیزوردر گراندیوز تایپ هم باز میتونه وجود داشته باشه به صورت یه دیلوژنال دیزوردر که بقیه عمل کرده فرد نرمال باشه. و بالاخره سوماتیک تایپ یعنی اونهایی که یک بیماری فکر میکنن دارن و به شکل دیلوژنال فکر میکنن بیماری دارن. خب ما سوماتوفورم دیزوردر ها هم داریم، اختلالات شبه جسمی که یکی از اونها خود بیمار انگاریه که قبلا بهش میگفتن هایپوکندریاکال دیزوردر، الان اسمش شده ایلنس انگزایتی دیزوردر، اختلال استراب بیماری. تفکیک اینا خیلی وقتا مشکله، چون هایپوکندریاکال ها هم هرچی ما ببینید آزمایش کبدت سالمه، آنزیمای کبدت سالمه، اینم سونوگرافی کبدت، پارانشیمش سالمه، اکوش سالمه، همه چی سالمه، میگه ای خیلی ممنون، ولی پس فردا برمیگرده مثلا میگه که نکنه مثلا سونوگرافی من با کسی اشتباه شده باشه، چون قبل از اینکه من برم توی اتاقم مثلا یکی دیگه رفت توی اتاق، اونم میگفت من مثلا کبدم اومدم سونوگرافی بگیرم، یعنی دوباره شک میکنه، دوباره استراب پیدا میکنه. دیلوژنال دیزوردر هم همین جوره. میگه این دوتا رو شروع تفکیک کنیم، خیلی وقتا میگه مثلا شدت متقاعد شدنه، یعنی ما ممکنه مثلا هایپوکندریکال دیزوردر رو بتونی بهش اطمینان بخشی بدی، یه هفته آرام باشه، حالا دوباره اخبار علمی فرهنگی میگه که مثلا کسانی که تروبچه زیاد میخورن، دانشمندان در مرکز پژوهش‌های طب اسلامی کشف کردن که کسانی که تروبچه زیاد میخورن مستعد فلانه، بدو بدو خودش رو دوباره به دکتر میرسونه. اما اون که دیلوژنال دیزوردر سوماتیک تایپ، نه اصلا به هیچ وجه نمیتوانی برای یک ساعت هم متقاعدش کنی که تو این بیماری رو نداری. این تفکیک رو اینجوری میده، ولی خیلی وقتا میگن که شاید ما نتونیم این دوتا رو از هم جدا بکنیم. عنوان تشخیصی این رو مونوسیمپتوماتیک هایپوکندریاکال سایکوزیس هم میذارن، یعنی سایکوز هایپوکندریاکال تک علامتی، یعنی علامت دیگری ندارن، که تعدادی از اینها هستن که همش نگران عفونتن، هی میرن آزمایش‌های پارازیتولوژی و اینها که نکنه عفونت داشته باشن، مثلا نگران ایدز، مثلا نگران HIV مثبت شدنه. تعدادشون دیلوژن آف دیسمورفوفوبیا دارن، یعنی فکر میکنن یکی از اندامهاشون بد شده، کج شده، زشت شده، کوچیک داره میشه، چروکیده داره میشه، که خب اینها باز باید بذاریم توی این که از دیسمورفوفوبیا یا دیسمورفیک بادی دیزوردر که جزء اختلالات شبه جسمی بود الان جزء اختلالات وسواسی وارد شده، باز تفکیکش خیلی سخت میشه. باز شاید اینجوری باشه که مثلا یه آدمی که دیسمورفیک بادی دیزوردر داره بگه دماغم عمل بشه راضی میشم، اما یه آدمی که دیلوژنال دیزوردر داره بگه نه اصلا این با عمل درست نیست، از اون چیزایی نیست که با عمل درست بشه. بازم شدت مسئله. و یه دسته از اینا هم هستن که به شکل اختصاصی بهش میگن اولفکتوری رفرنس سیندروم یا سندروم ارجاع بویایی، که اینا همش دارن بوی بد از بدنشون میشنون و بنابراین باور دارن که بیمار هستن و یه توهم بویایی دائمی هم دارن و بسیاری از مسائل اجتماعی هم ارجاع میدن به این ماجرا. مثلا اگه یه جایی میره استخدامش نمیکنن، ارجاع میده، میگه که خب اینا بوی بدن من اونا متوجه شدن. به یکی مثلا ابراز علاقه میکنه، طرف مثلا بی تفاوت برخورد میکنه، میگه از بوی دهن من یا بوی بدن من باعث این ماجرا شد، که این نوع در مردان بیشتره و سن شروعش هم پایین تر از بقیه سوماتیک دیلوژن ها بشه. بروموزیس هم گفته میشه، بروموزیس همون کلور بروم فلور که یا عناصری هستن در جدول تناوبی عناصر که بوی شدیدی دارن، فکر میکنم بر این مبنا اسم این رو بروموزیس گذاشتن، بیماری برومی. اینم یه ماجرا. یه فرم میکس تایپ هم هست که ممکنه دو سن رو با هم داشته باشن. یه فرم آن اسپشیفای تایپ هست که اختصاصی غیر اختصاصی است. مثلا یه آدمی هذیان‌های رفرنس داره، هذیان رفرنس داره، اما اون هذیان رفرنس اصلا پرسکوریتاری تایپ نیست، یعنی دارن مثلا تو خیابون اونا دارن راجع من صحبت میکنن. آیا بدت میخوان؟ آیا دشمنتن؟ نه. آیا تو آدم خیلی مهمی هستی که راجع به تو صحبت میکنن؟ نه. پس نمیتونیم تو پرسکوتوری تایپ بگنجونیم، نمیتونیم تو گراندیوز تایپ بگنجونیم، اما بالاخره هذیان رفرنس که داره، بقیه علائم اسکیزوفرنی رو هم نداره. اینا رو میذارن جزء آن اسپشیفاید تایپ. دو جور از این آن اسپشیفاید تایپ هم هستن که اینجا با رنگ دیگه نوشتم، با رنگ سبز، سندروم فرگولی و سندروم کاپگراس هستن که به لحاظ تاریخی این اسم گذاری شده. فرگولی یک آدمی بوده از این در واقع شومنا، کمدیانا در اروپا که ادای آدمای مختلفو در میورد، تقلید صدا میکرد، نقش آدمای مختلفو در میورد. فرگولی سیندروم یه سیندرومیه که فرد فکر میکنه که آدمای مختلفی که توی کوچه بازار داره میبینه، یه نفره که اون یه نفری که داره اینو تعقیب میکنه، اینه یه داره تغییر کالبد میده، شکل عوض میکنه، ولی اون همون نفره، این همون معلم مثلا فلان، این همون پلیس فلان، این همون بازرس جاوره که حالا شکل بدن زن گرفته، حالا شکل بدن کودک گرفته. بهش میگن سندروم فرگولی که در واقع بهش اینتر متامورفوزیس هم میگن. متامورفوزیس یعنی مسخ دیگه، اینتر متامورفوزیس یعنی هی مسخ میشه از این به اون، از این به اون، از این به اون. این سندروم اینتر متامورفوزیس دیلوژن یا فرگولی فنومن بهش میگن. سندروم کاپگراس هم باز در یک داستان یونانی پادشاهی بود به اسم کاپگراس که همه اطرافیانش مثلا تغییر کرده بودن، یا آدم مهمی اونجا تغییر کرده بود. نمیدونم افسانه سلطان و شبان یادتون هست یا یادتون نیست، که اصلا سلطان نبود، سلطان کسی دیگه بود، شکل سلطان. سندروم کاپگراس هم ماجرا اینه که اطرافیان یک سلطان رو همه رو عوض کردن با مهاجمی از جای دیگه که سلطان بنابراین به هیچ کدومشون نمیتونه اعتماد کنه. البته سلطان کلا اینجوریه دیگه. یه روم داستان نویس ایتالیایی داستان داره به اسم شاه گوش میکند، به فارسی هم چاپ شده، خیلی داستان قشنگه، از وضعیت پارانویدی که هرکس در موضع سلطان بلا منازع بدون فصل الخطاب قرار بگیره اون حتما دچار این پارانویا میشه، چون اون جایگاه پارانوید شدنه دیگه. به هر حال اون کاپگراس هم همه اطرافیانش عوض کرده بودن، یه داستانه. سندروم کاپگراس باز یک سندرومی که فکر میکنه فرد اعضای خانواده‌اش بدلهایی هستن که جای اعضای خانواده‌اش گرفتن، برای همین بخوادش بهش ایلوژن ده سوسیس، اینا و سوسیس همچین چیزی فرانسوی نمیدونم تلفظ یعنی چیه، یعنی وهم بدلها. که این سندروم ها خب خیلی بیزاره، بنابراین اگر بپذیم که دیلوژنال دیزوردر بر نان بیزار باشه، خب این که بیزاره، چون واقعا نمیشه یه نفر هی بدن عوض کنه یا اعضای خانواده منو با دیگران عوض کنن. ولی با توجه به این که DSM پذیرفته که ویت بیزار کانتنت هم میتونه دیلوژنال دیزوردر باشه، بنابراین سندروم هایی مثل این سندروم ها رو شما میتونید بذارید جزء اون unspecified subtype delusional disorder، ولی اگر مایه پرسکوتوری توش وجود داشته باشه خب میذارید توی پرسکوتوری subtype ها. خب و این delusional disorder ها گاهی اوقات میتونه مشترک باشه که قبلا اسمش رو در واقع fully addux، دوتا فرانسوی به اسم لازگ و فالره در 1870 اسم اینو گذاشتن فولی ادوکس یا جنون دو نفره. اگه دو نفر رو بگیره فولی اتروس، جنون سه نفره، فولی ادوکس، فولی اتروس. چهار نفر رو بگیره اون یکی کواتر، پنج نفر رو بگیره، بر اساس تعدادش اینجوری اسم گذاری میکردن که الان اسمشو گذاشتن شیرد سایکوتیک دیلوژ دیسوردر، اختلال روان پریشی مشترک. اختلال روان پریشی مشترک وضعیتی است که یک نفر که بهش میگن نفر اول دیلوژنال دیزوردر داره، یه نفری که بهش میگن نفر دوم کسی است که از نظر عاطفی به شدت بهش وابسته است و دیلوژن های او رو باور میکنه. معمولا هم در یه خانواده این اتفاق میفته بین دو تا آدمی که خیلی نزدیکن، مثل مادر و فرزند یا پدر و فرزند یا دو تا خواهر یا دو تا همسر اتفاق میفته. اون طرف اولیه معمولا یه دیلوژنال دیزوردر با یک ویژگی های کاریزماتیک مثل یک نارسیسیستیک پرسونالیتی، طرف دوم یک فرد سالم اما دوچار یه پرسونالیتی دیزوردره که به شدت تلقین پذیره مثل دیپندنت پرسونالیتی و هیستریونیک پرسونالیتی، و اون باور اون رو قبول کرده و بنابراین اون دیلوژنال دیزوردر میگه مثلا همه دارن استراق سم میکنن ما رو، این دیشای کامپیوتر که میبینی همسایه، دیشای ماهواره که میبینی همسایه، واقعا برای گرفتن شبکه ماهواره نذاشتن، اینا برای گرفتن استراق سم چیزی تلفن های ما و موبایل ما اینجور چیزاست. بعد همسرم اینو باور میکنه، مثلا با موبایل دیگه صحبت نمیکنه، بعد میگه آقامون گفته اینجوریه. حالا آقامون مثلا فوق لیسانس داره، هوشش بالاتره، کاریزماتیکه، ایشون مثلا دیپلمش ناقص گرفته، شوهرش دادن، آیکیوش هم پایینتره، از نظر مالی هم وابسته است و معمولا در یه خانواده ایزولیتد هم هستن، ایزولیتد یعنی معمولا رفت آمد بیرونی هم کمه. در نتیجه یه نفر در یه فضای ایزوله وابسته و این آدم دومی آدم سالمی است از لحاظ نوروساینس، اما آدمی است که از نظر شخصیت به شدت پذیرنده است، که معمولا وقتی که این تشخیص داده میشه نفر دیلوژنال دیزوردر رو درمان آنتی سایکوتیک میکنن، نفر دوم رو فقط محیطش رو که عوض بکنن و در اون محیط برین واشینگ نباشه و با آدم های دیگه بتواند ارتباط برقرار کنه، بعد از مدتی میتوانند متقاعدش بکنن با روش های شناختی که این در واقع باور تو راجع به اونها اشتباه است. خب بفرمایید چایی بخوریم بعد بیاین دیگه درمانا رو.